در ادامه تظاهرات خونین در سوریه امروز مردم این کشور بار دیگر طی ماه‌های گذشته پس از اقامه نماز جمعه در شهرهای این کشور به خیابان‌ها ریختند و نیروهای امنیتی حکومت بشار اسد به سوی اعتراض کنندگان آتش گشودند. خبرگزاری رویترز به نقل از فعالان حقوق بشر سوریه گزارش داد که میان نیروهای دولتی و افراد مسلح و جدا شدگان از ارتش در شهر رستن در استان هومس درگیری مسلحانه روی داده است. تلویزیون دولتی در سوریه نیز گزارش داد 7 سرباز و نیروی پلیس به دست تروریست ها کشته و 32 تن دیگر مجروح شدند، ولی نیروهای دولتی ضربه بزرگی به گروه های تروریست مسلح وارد کردند. خبرگزاری رویترز می افزاید حملات به نیروهای دولتی در شهرک تلبیه سا و رستن ادامه دارد. و بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی حداکثر 82 درجه فارنهایت برابر با 28 درجه سانتیگراد است که در ساعت شب به 60 درجه فارنهایت برابر با 15 درجه سانتیگراد می رسد. شنوندگان ارجمند، از شما دعوت می کنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
رازها و نیازها
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
وقتتون بخیر. من در مورد خیانت سوالی داشتم. خودم به خاطر خیانت از همسرم جدا شدم. بعد یک سری مسائل دوره برم هست تو رادیو تلویزیون یا تو دوستان که بعضی وقتا واقعا ناراحتم میکنه که از اینکه مثلا این کاری که من کردم که زندگی ما به هم زدم به خاطر این قضیه اشتباه بده یا نه. یکی اینکه میگن که مثلا اگر که اولا که تو ایران میدونید اجازه دارن تا چند تا زن میتونن مردا داشته باشن. بعد
خب اگر یک کسی، زنی یا مردی، مثلا اگر خانومی یه چنین باوری داشته باشه، یه چه از خیانت شوهر که نمیتونه حرف بزنه. یعنی ببینید، همینقدر که شما نظام چند زنی رو میپذیرید و یا یه نوعی برتری بر زن رو که میتونه تا حدودی توضیح بده یا توضیح کنه داشتن رابطه مرد رو، دیگه ماجرای خیانت منتفیست. یعنی بنابراین اگر یه زنی به من برگرده بگه من به دلیل باورها فکر کنم مرد میتونه، حالا در تحت هر شرایطی زن دوم سوم بگیره، دیگه صحبت از خیانت نمیتونه بکنه، کسی من خیانت کرد از نظر این ارتباطات جنسی. ولی اگر یه کسی این رو قبول نداره، اون وقت است که زن و مرد هر دو در معرضش قرار میگیرن. به همین جاست که زنان میتونن خیانت کنن چون نمیتونن همسر دوم بگیرن، ولی مردان خیانت نمیکنن اگر میتونن چند تا همسر بگیرن. بعدم تازه در فرهنگ ما یه لغتی رو برای مرد به کار میبرن که بار خاصی داره، که اگر حساسیتی در این زمینه نشون بده غیرتشه، در حالی که اگر زن این حساسیت داشته باشه میگن حسودیه. اتفاقا من به دلایلی در تورنتو که کنفرانسی در 23 دارم، عشق، غیرت و حسادت، یه گفتگوی درباره این تفاوت‌ها دارم. بنابراین برمیگره به نظام باورها عزیز. نظام باورهای یه آدمی اگر به اینجا رسیده است که میتونه چند زنی یا حالا چند شویی وجود داشته باشه، خیانت برای اون گروهی که چنین باوری دارن معنایی نداره. بنابراین بی خودی هم شما بحث و گفتگو میکنین، مگر اینکه شما بخواید اساس اون باور، اعتقاد رو یا قانون رو زیر سوال ببرید. در غیر این صورت توی چارچوب زن چند زنی مرد خیانت نمیکنه، فقط زنی که میتونه خیانت کنه.
یعنی اگر کسی به خاطر اینکه همسرش با زنای دیگه رابطه داره زندگی
شده هم به زنه اشتباه کرده، من چه حرفی نظرم عزیز؟ من مثل اینکه شما
یه دقیقه
آخه مسئله به سادگی است عزیز. اگر شما، من نگم شما هستید، اگر شما خانومی هستید که میگید مرد میتونه دوتا زن بگیره، مردی که میتونه بره یه زن بگیره بیاره تو همون خونه، بیاره تو همون اتاق، بیاره تو همون رخت خواب، شما چه کدوم خیانت میتونی حرف بزنید؟ بنابراین برمیگرده به نظام باورها و اعتقادات. بنابراین اگر شما نظام چند زنی رو میپذیرید، صحبت از خیانت همسر نکنید. این که حالا قانونی هست یا نیست فرقی نمیکنه برای همسر شما، که از روز اول نمیتونه نفر رو عقد کنه بعد ببینتش. خب همینقدر که تونست حق داشت ببینتش و باش حرف بزنه ببینه به دردش میخوره به عنوان همسر دوم یا سوم یا چهارم یا هر چی، دیگه ماجرای خیانت منتفی است، مگر اینکه شما بخواید برای خودتون تعریف درست کنید. بنابراین در جوامع چند زنی، اگر چند زنی هست، مرد خیانتکار نمیشه. مرد یه کاری میکنه که زن ممکنه ناراحت بشه، خوبه میونه میفهمم، حتی همون موقع وقتی میره زن دوم سوم گیره بسا زن بخواد او رو یا خودش رو یا هر دو رو بکشه، متوجه هستم. ولی بر اساس نظام باورها و اعتقادات یا اگر قانون هست که شما کسی رو نمیتونید ببرید. شما در امریکا الان میتونید ثابت کنید کسی دو تا زن داره برای زندان، ولی اگر شما در ایران گفتی کسی دو تا زن داره، چارچوبی رو که باید رعایت کنه رعایت کرده، که شما نمیتونید بگید تو اصلا کار یا جرمی کردی یا تخلف یا گناهی کردی، کاری کردی که بر اساس قانون و باور هر دو اشکالی نداره. بنابراین حرف این است که شما چه باور و اعتقادی داری. اگر نظام باورها و اعتقادات شما چند زنی رو میپذیره، شما صحبت از ناراحتی میتونید بکنید، هر چی هم میخواید بگید، ولی دیگه نامش خیانت نیست. ولی اگر شما باور به نظام چندزنی ابداً تحت هیچ شرطی ندارید، اونو بد، غلط، غیر اخلاقی، غیر انسانی میدونید، اون وقت حتما میتونید از خیانت مرد ناراحت بشید یا بگید خیانته و پاشم بیستید و حرفتونم درست. این که چی کار میخواید بکنید اون که دیگه انتخاب شماست.
من اینو نتونستم قبول کنم، یعنی به محض اینکه فهمیدم پای زن دیگه در میونه، از همسرم جدا شدم، گفتم من اینجوری نمیتونم زندگی کنم. بعد الان به عنوان یک زن تنها که برم تو این جامعه زندگی میکنم، کسایی میان به عنوان زن دوم یا سوم میخوان مثلا من همسرشون بشم، بعد با هر کسی هم صحبت میکنی اصلا این براشون مشکلی نیست. حتی خانمایی رو میبینم که میگن که تو خیلی اشتباه
نه ببینید سرگاه حالا مسئله با هم مخلوط نکنید، سب کنید عزیز. اگر شما باورتون به نظام اینو به خودتون جواب بدید، من نمیخواید ندید، شما باورتون به نظام چند زنی است، اصلا این بحثا معنایی نداره. مثل بگید من شنیدم یه مردی میخواد بره با یه زنی ازدواج کنه باش همخوابه بشه، خب چه اشکال داره؟ اگر شما باورتون به نظام چند زنی، اگر شما به خودتون این اصلا اجازه ندید با یا کسی اجازه بدید که او بیاد به شما بگه من میخوام تو رو بگیرم به عنوان زن دومم و شما لغت بعدی از دهنتون در میاد، شما به نظام چند زنی باور دارید؟ دیگه صحبت از خیانت همسرتون نمیتونید بکنید. میتونید بگید اون موضوع من ناراحت کرد، طلاق گرفتم، منم میفهممتون، ولی شما باور به خیانت مرد نداری. بی خودی برای خودتون لغت خیانت رو بکنم. شما میتونید خیلی چیزای دیگه بگید، حرفم ندارم. ببینید عزیز، من اگر آمدم خانه شما چای خوردم که دزد نیستم. دزد وقتی است که من یه با طرف شرایط بیام خونه شما چای شما رو از خونتون ببرم، اون وقت دزدم. ولی اگه آمدم خونه شما چای شما رو خوردم بعدم رفتم پشت سرتون حرف بزنم، میگم دیگه من دزده. بنابراین ما که لغت نمیتونیم بسازیم. شما اگر به من بگید من بعد از این که همسرم با زن دیگه خاص ارتباط داشته باشه یا ارتباطاش جدا شده، من شما رو میفهمم. اگه فرمودید که خیانته، من معمولا نمیپرسم. ولی اگر حس کردم که شما از یه جایی مانند ایران تلفن میکنید یا باورهای خاص مذهبی دارید که اجازه چند زنی رو میده و هیچ توجیه و توجیه هم نداره، برای اینکه این قانون مشخصه، میلیاردها نفر این کار رو در طول تاریخ کردن، اعتراضی هم از جانب کسی نشده. حالا یه دفعه کسی بیاد بگه نخه تک همسری بوده، مثلا نمیدونم، این دیگه نه با کتاب میخونه، نه با آنچه که اتفاق افتاده، نه با سنت، نه با تاریخ و هیچی، بحثی هم نداریم. حالا ما دادوا بگن ولی عرض من به شما اینه که شما روزی که اجازه میدید که یه مرد زندار با شما حرف بزنه، شما مفهوم خیانت مرد رو نادیدی، بلکه اون مرد همین الان داره خیانت میکنه. شما با یه خیانتکار چیکار دارید؟ من همسرتون غیر از این میکرد، در حالی که زنداش میرفت سراغ زنای دیگه. حالا میگه کسی که زندار اومده سراغ شما. ماجرا اینکه شما تنهایید منهایید، اون یه قصه دیگری است. من روزی که گفتم نمیخوام درس بخونم، باید یه چیزی رو بپذیرم، رفتم پزشک شدم، نمیتونم مهندس باشم. اینا موانع و محدودیت هاست و اونا بازی و بهانه‌ای برای کار بد و غلط کردن نیست، ولی واقعیتی است که هست. حالا بذارید ما، چون پیام ها اومده، شما فکر بکنید ببینید واقعا پرسش بود از من چیه. من با کمال میل در خدمتتون هستم. روی خط باشید لطفا. شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
جمعه 31 سپتامبر در شنبه اول اکتبر با صدای دلنشین هلن.
دوباره تبت داره نفسم رو میگیره، دوباره هوا
قدیل جدید موسیقی جولیت.
آیه به من بگو که این روزا چرا زیزونت.
مرد هزار صدا مایکل
اسم عدت دیدین، حتی نمیخواد.
آرمین یاد آور ویگر
این رو بازامنم از بگوی
به همراه رقص های شرقی.
برای آگاهی بیشتر از برنامه های هر شب کاباره تهران با شماره 818-985-5800 تماس بگیرید.
دلمبر هنوز رقیب ندارد. به پاس استقبال بی‌نظیر شما از طریق رادیو ایران 670، دلمبر برای اولین بار ارائه می‌دهد. با ذکر نام رادیو ایران علاوه بر پکیج‌های مخصوص ماه سپتامبر 10% تخفیف ویژه دریافت کنید. تلفن 866-444-6411 866-444-6411. دلمبر در انسینو و اورنج کانتی.
داشتن اطلاعات در هنگام تصادفات و یا خدمات شدید بدنی فقط یکی از راه‌های دریافت حق قانونی شماست، اما داشتن یک وکیل با تجربه و دانا بهترین راه دریافت حق قانونی است. دکتر رادمی مصریانی، نامی شناخته شده جامعه ایرانی.
با سلام به شما شنوندگان خوب و عزیز،
برنامه این هفته حمایت خانواده روز شنبه از 7 تا 9 بامداد درباره
سلسله مراتب نیازهای انسان در مراحل مختلف زندگی خواهد بود.
همین شنبه 7 بامداد با دکتر شیرین نوروی، دارای بورد تخصصی روانشناسی کالیفرنیا و فوق تخصص در آزمون‌های روانشناسی،
و دکتر پیمان رؤوفی، رواندرمانگر و متخصص در بایو و نورو فیدبک با ما باشید.
من امیر کیال، سرتیفاید فاینانشال پلانر، از شما دعوت میکنم همین دوشنبه از ساعت 1 بعد از ظهر به برنامه من درباره تهیه برنامه‌ریزی مالی توجه فرمایید. 949-752-6637 لایسنس نمبر E66016.
سلام بچه، من کیلا هستم. I have a question to ask you. شما همیشه من بعضی موقع ها حسرتون سر میره watching TV, playing the same toys and games. Well, من و مامانم رویا came up with a great idea. robots spending time in the kitchen by mamana ya baba hamun, making delicious, nutritious food that is both good for us and fun to make. Oh, by the way, you can meet my mom and I at Jashn Mehrigan this Saturday and Sunday at Radio Aaron LA booth. Hope to see you soon. قول میدم خیلی فان داشته باشیم با هم در رادیو ایران LA.
داروخانه تارزنا در ولی، داروخانه محبوب ایرانیان با قبول انواع بیمه ها، مدیکال و ملیکه با کادری توانا و آگاه آماده خدمت به شماست. داروخانه تارزنا زیر نظر دکتر نوری نورانی علاوه بر دارو و لوازم طبی، داروهای ترکیبی را نیز در اختیار شما قرار می‌دهد. 818-996-3600
با من دکتر نوری نورانی و یا همکاران من در تارزنا فارمیسی تماس بگیرید تا هر نوع محصول پوستی را مطابق با خواسته شما ترکیب کنیم. به این ترتیب که اگر مواد خاصی را مایلید به محصول خود اضافه و یا از آن حذف کنید، همان لحظه آن را در محل ترکیب کرده و در اختیار شما قرار می‌دهیم.
توجه کنید با ارائه نسخه جدید یک کرم ضد چین و چروک صورت را که فاصله بین دو جلسه بوتاکس را 35% افزایش می‌دهد به ارزش $150 به رایگان هدیه بگیرید. 818-996-3600 818-996-3600
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، پس من این که به خاطر این قانونی که تو ایران هست و این تصمیمی که من برای زندگی خودم گرفتم به خاطر اینه که دور بر ممکنه اطرافیان منو سرزنش بکنن که بگن مثلا یک کار غیرعادی انگار از نظر بعضی انجام بدن.
من نمیتونم سرکار خورم. شما از یه خانومی که این حرف رو بهتون میزنه بگید شما خیانت همسرتون رو تحمل میکنید یا نه، و آیا خیانت رو برای مرد به دلیل نظام چندزنی قبول دارید یا نه؟ گفت بله. خب اون اونجوری به دنیا نگاه میکنید. مثل این است که فرض بفرمایید شما اگر حجاب داشته باشید یا نداشته باشید، یه دهی که دارید یا ندارید بهتون اعتراض میکنن یا نظر خاصی راجع بهتون دارن. من چه میدونم اونا چرا این حرف رو به شما میزنن. بعدم من و شما قرار نیست که با عقیده و نظر و حرف دیگران زندگی کنیم. من و شما قرار عقیده و نظر خوب و درست خودمون رو بیابیم و بر مبنای اون عمل کنیم. اینکه دیگران خوشحال میشن یا نمیشن خب چه اهمیتی داره؟ اینکه در ایران مردانی یا زنانی از اینکه زنای اروپایی بی حجابند ناراحت میشن یا خوشحال میشن که مسئله من و شما نیست. از مهم اینه که من و شما به چی باور داریم و برای چی ایستادیم یا اونقدرها برامون اهمیتی نداره.
درسته. اما دکتر شما گفتین
چند
ماه دیگه
اوضاع
ایران تغییر میکنه، میشه در
موردش
توضیح بدین
منظورتون
چی بوده؟
منظور من خیلی مشخص است. ما وارد یک جنبش اجتماعی شدیم که این جنبش اجتماعی در مقابل خودش از نظر تئوریک سه تا راه داره. یکی این که سرکوب بشه و بعد به صورت یک نطفه‌ای برای حوادث بعدی قرار بگیره که غالب اوقات چنینه. دوم این که تبدیل به یک اصلاحات یا یه رفرم بشه بر اساس تعریف علمی، نه آنچه که برخی از اوقات ما از مفاهیم ارائه می‌کنیم. و سوم این که درگیر چیزی بشه به اسم انقلاب، به این معنا که نظام ارزش‌ها و سازمان و سیستم به هم می‌ریزه و یک اصول دیگری، یه ملاک‌های دیگری، ارزش‌ها، هنجارها، قواعد و قوانین دیگری حاکم میشن. به نظر میرسه که این جنبش اجتماعی یا سوشال موومنت به سمت سرکوبی نخواهد رفت، برای که این نطفه‌اش رو احتمالاً از به نوعی 12 سال قبل به صورت مشخصی درست کرده و به وجود آورده. دومین احتمال اصلاحات است که نمیتونه صورت بگیره، برای که ساختار سیستم طوری نیست که با اصلاحاتی که مورد قبول و یا سبب سکوت مردم بشه همراه و یا نتایج و پیامدهایی داشته باشه. هرچند در عالم نظر میشه این حرفا رو زد و یا کسانی که به هر دلیلی با عامل و احتمال سوم که انقلاب مسئله داشته باشن سراغ دومی میان و سومی که احتمالش خیلی خیلی بیشتره، مسئله برهم ریختن کل سیستم به دلیل اینکه در یک بنبست اقتصادی است که فقط اوضاع با گذشت زمان بدتر میشه و اگر شما بهترین متخصصین اقتصاد جهان رو هم ببرید مادام که ساختار و کارکردهای جامعه ایران از نظر سیاسی و اقتصادی قرار هست بمونه راه حلی براش به نظر من نیست. پس بنابراین شما با یه بنبست اقتصادی روبرو هستید و بنبست اقتصادی معمولاً در یه جامعه نسبتاً پویا و فعال تبدیل به انقلاب میشه. از طرف دیگه میتونه انقلابی صورت بگیره بدونی که بنبست اقتصادی باشه و اون بنبست ایدئولوژی باشه، وقتی که یه جامعه ایدئولوژی است و اصولاً بر اساس باورها و اعتقادات حرکت میکنه و به نظر من امروز کمتر فرد نسبتاً آگاه و دانایی است که حاضر باشه به خاطر باورهاش، اون هم باور به انسانهایی که احتمالاً به اون چیزایی که به اون میگن باور داشته باش خودشون باور ندارند و عکسش رو عمل میکنن، حاضر باشه جانشو بده یا همکار و یار اونها باشه. بنابراین به نظر من بنبست ایدئولوژی هم هست. انقلاب 1979 ایران انقلاب ایدئولوژی بود بیش از هر چیزی دیگه، ولی سیستم اقتصادی مسئله خاص نشه، اجتماعی و حقوقی و فرهنگی و آموزشی هم همینطور تنگنای اقتصادی بود حتما. حالا در شرایط موجود بنبست اقتصادی است، بنبست ایدئولوژی است، تنها تنگنایی که وجود داره تنگنای سیاسی است، ولی خب اون همیشه میتونه آلترناتیو ها و یا گزینه ها و احتمالات مختلف رو در مقابل خودش داشته باشه و در نتیجه بر مبنای اون بتونه مانورهایی بکنه، ولی کجا سیستم اقتصادی یا ایدئولوژی دیگه وارد صحنه میشه و درست مثل این که من شما از این ور دارو میخوریم ولی از اونجایی که بیماری داره پیش میره بیماری غلبه میکنه بر دارو و بنابراین تأثیر دارو رو کم یا از میان میبره و خودش حاکم میشه و من رو مثلا به مرگ سوق میده، اون قصه دیگریست که برمیگرده به موضوع احتمالات سیاسی. در اینجا نقش کشورهای خارجی که به طور کلی چند درصدی است نه اونقدر زیاد، معمولا میتونه در شرایط حساس به یک بار نقش مهمی باشه، همونطوری که احتمالا برای بیش از همه برای لیبی بود یا برای سوریه بوده و خواهد بود و یا احتمالا به نوعی در مصر و تونس و یا بحرین و یمن و اینها دیر یا زود به صورتی نقش های مؤثری از این است که سیستم ها و سازمان ها و حکومت های جهانی هم در این مسیر به راه افتادند و به راه می افتند و در نتیجه میتونن نقشی مقدار بیش از حد عادی و معمولی داشته باشن. این درست مثل اون زمانی که من و شما ضعیف میشیم، بنابراین آدمایی که دور بر ما هستن احتمالاً فرصت بیشتری پیدا میکنن و قدرت بیشتری و احتمالاً اگر اون رو به کار بگیرند و اعمال کنن نقش مهمتری تو زندگی من و شما دارن و این همه گونه همیشه درست بود و هست، برای که اینا واقعیاتی است که میشناسیم. نتیجتاً اون چیزی که به نظر من طی چند ماه آینده هست این است که وضعیت اقتصادی مخصوصاً این حادثه اخیر گفته شده 3 میلیارد دلاری و به صورتی که در آمده و مخصوصاً با توجه به مقدارش که برای مردم تعجب آوره، به خاطر جنگ جناحی که تا حدودی به وجود آورده یا به وجود خواهد آورد و یا تصفیه حسابهایی که در این زمینه مثل این که در صورت میگیره یا صورت خواهد گرفت، خب وقتی که دوتا دست من به جای این که از من دفاع کنن به جنگ همدیگه برن و همدیگه رو بخوان زخمی کنن، معلومه که بر من چه وارد خواهد شد. بنابراین این موضوع هم به عنوان یه واقعیتی هست و به نظرم نمیرسه که بازی یا سیاه بازی باشه، که الان هیئت حاکمه دوتا جناح مشخص داره که برای خودش کم و بیش از گروه ها و سازمان ها و ارگان های مختلف طرفدارانی و یا مخالفینی داره. اگر چنین هست خب در یه شرایطی که یه سیستم سیاسی به طور کلی لرزان و در بسیاری از موارد با مسائل و مشکلات فراوانی روبروست، حالا این جنگ داخلی هم به این ماجرا احتمالاً دامن میزنه و شرایط بدتری رو به وجود میاره. به همین جهت است که به نظر من چند ماه آینده مخصوصا اینقدر که دانشگاه ها یک ماهی از گشایششون بگذره یا یکی دو ماهی بگذره، به دلیل اینکه نیروی اصلی به هر حال شعارها و شعورها و حرکتها هستن، دوباره موضوعها و مسائلی شروع میشه و ضمناً خود نظام سیاسی اقتصادی اجتماعی ایران در شرایطی نیست که در مسیر تعادل و توازن بهتر قرار بگیره، بلکه در مسیر به هم خوردن، به مثل هر سیستمی که وقتی که در پروسه به هم ریختگی قرار میگیره حالتهای فزاینده یا کومولاتیو پیدا میکنه و به همین جهت است که حرکتها از تصاعد حسابی 1-2-3-4-5 به تصاعد هندسی 1-2-4-8-16-32-64 تبدیل میشن و در مدت کوتاهی به یه جایی میرسن که توان هیچ سیستمی برای اداره خودش رو باقی نمیذاره. نتیجتاً به نظر من آنچه که شما در ساختار سیاسی اقتصادی اجتماعی ایران میبینید و آنچه که بر اساس تجزیه و تحلیل های جامعه شناسی مربوط به رفتار جمعی میشناسید، بیش از 70-80 حتی بر برخی از زمین ها 90% طی چند ماه آینده تغییراتی در ایران به وجود خواهد آمد. اینکه در کدام جهت و مسیر میشه حدسای زد، احتمالاتی داد، مخصوصا اگر مقدار اطلاعات باشه یا برخی از این تغییرات و دگرگونی ها مثلا 2 ماه دیگه یا 2 ماه بعد از آغاز یک حرکت و جنبش تازه یه مقدار بیشتر جهت میگیره، همونطور که در همه سیستم ها چنین هست. یعنی ما به تدریج مقدار احتمالات رو حس میکنیم و یه احتمالات دیگری رو شدت میدیم و اینم سرنوشتی است که هست. من فکر نمیکنم که اوضاع اقتصادی و سیاسی و مسائل مربوط به جنبه های تحریم های بین المللی و حرفایی که در این زمینه هست این اوضاع رو بهتر کنه، مگر اینکه اونم این مگری که میگم حتی به نظر من 2% هم نیست، توافقهای درباره مسئله انرژی هسته‌ای یا اتمی یا بمب اتم صورت بگیره و بعد قرارهایی در این زمینه گذاشته بشه، شرایط خاص بین المللی هم به گونه‌ای همراه بشه که یه فرصتهایی بدن، ولی من یه همچین احتمال آرامش رو و یا آرامشی که منجر به تعادل و توازنی بشه که سیستم بتونه خودش رو نگه داره واقعا حتی 2% هم نمیبینم، چرا سه به 5%. بنابراین با وجودی که اطلاعات دقیق و مطمئنی ندارم، با وجودی که نمیدونم واقعا ماجرای نزدیک شدن ایران به ساختن بمب اتمی کجاست، آیا 1 سال، 5 سال، 15 ساله، با توجه به اینکه نمیدونم اصولا در داخل جناح ها تا چه اندازه باور دارن که دیگری میتونه اوضاع رو اداره کنه، نه اینکه به این وحشت برسن که اگر کار دست اون گروه باشه احتمالاً مسئله فروپاشی و از هم ریختگی سیستم ممکنه، پس باید نه به خاطر مخالفت هایی که با هم داریم یا در اصول داریم، بلکه به مخالفت هایی که برمیگرده مسئله زنده ماندن و سروایوول، اون وقت وارد صحنه مبارزه به نوع دیگری بشن. ولی از اونجایی که به نظر میرسه این نوع مبارزه های درون سیستمی فقط سیستم رو ضعیفتر میکنه و نه قویتر، نتیجتا اگر نیروی دیگری رو که در حال برهم زدن هست یا شرایطی که خود سیستم داره به دلیل بنبست اقتصادی و ایدئولوژی و تنگناهای سیاسیش به اونجا میرسه، خب یک سیستم اجتماعی معمولا در یک چنین شرایطی احتمال فرو ریختنش بسیار بسیار زیاده. به همین جهت است که من حدس و گمانم این است که ما برای چند ماه آینده شاهد تغییرات اساسی و بنیادی درست مثل تغییراتی که شما 25 ماه قبل داشتید خواهید شد و که یه چیز تازه است که به هر حال موضوع اصلی بحث و گفتگوها بر حول و محور اون خواهد بود و احتمال تغییرات خیلی خیلی جدی برای اینکه علائم و نشانه های اون بر اساس تجزیه و تحلیل های جامعه شناسی در چارچوب رفتار جمعی و آنچه که به عنوان تئوری های انقلاب میشناسیم میخوره. من خاطرم هست قبل از انقلاب ایران من 17 تا علامت رو برای انقلاب ایران داشتم، اون رو سر کلاس درس میدادم ولی یه دهی که محکم استوار ایستاده بودن گفتن اصلا این سیستم به هیچ وجه فرو ریختنی نیست، غالب اوقات حتی اگه میخواستن هم به من اعتراض زیادی نکنن، مطلبشون این بود که میشنیدم حتی سری کلاس ها میگفتن در خود دانشکده ما که این تئوری های غربی است و مال غرب، مال ایران نیست، ولی معلوم شد که تئوری های علمی غربی و شرقی نمیشناسه و اگر یک کسی با یه دقت علمی نگاه بکنه شرایط کنونی ایران رو در مقام مقایسه با شرایط یک سال حتی شش ماه قبل از انقلاب 57 به مراتب از نظر برهم ریختگی سیستم سیاسی اقتصادی و اجتماعی بدتر میبینه و اگر اون شرایط کمی محکمتر و استوارتر به یک بار فرو ریخت، این احتمال هم به نظر من اینجا نه بر اساس قیاسی به همین سطحی و سادگی ولی با تجزیه و تحلیل مثلا 50 عاملی که در انقلاب ایران مطرح بود و حالا میشه در خصوص اوضاع ایران 40 تای اونها رو به صحنه آورد چون همچنان معنیدار و مهم هستن، یه پیشبینی کرد، ولی در حد پیشبینی است، ولی نه پیشگویی و پیشبینی به دلیل یه مقدار نظریه های علمی و داده های علمی است در این زمینه و به همین جهت است که یه مقداری از آنچه که برخی از این راه درباره اوضاع ایران مطرح می کردن هم اکنون من و شما باش روبرو هستیم. به هر حال شاید یکی دو ماه دیگه بهتر بشه صحبت کرد. من به پیام هستم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کرد، لطف کرد. شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باشه.
شاسته خانم
مهرگان با شکوه ترین جشنواره ایرانیان با حضور هنرمندان محبوب شما ستار، گروه جنجالی بلک کات، مامک خادم، خواننده نسل جوان خامیار، فرشید امین، احمد رضا نویزاده. و خواننده نصف ها بهزاد. اطلاعات کامل در سایت nipop.org. تلفن تماس 949-851-3993. بهای بلیط پیش خرید $25 در مراکز ایرانی و وبسایت kodum.com و club670.com. Orange County مهرگان، جشن همگان.
رادیو ایران علی، رسانه نوین ایرانی آمریکایی، در جستجوی جوانان با استعداد ایرانی برای میزبانی برنامه، تصویربرداری، خبرنگاری و برنامه‌سازی میباشد. تقاضا کنندگان می توانند از طریق سایت 670amkirn.com با ما تماس بگیرند.
با سلام، من کامران یدیدی و همکارانم عید روش هشانا را به تمام همکیشان و یکتاپرستان جهان تبریک و تهنیت میگوییم و آرزوی سالی پر از سلامتی و شادی را برای یکایک شما داریم. شانات و وا و سال نو عبری بر شما مبارک.
عزیز دلم قربونت برم، بله رو بگو، آخه دیگه دیر شد، این داماد دل خسته و عاشق دیگه از زندگی سیر شد.
بله نمیگم بهت به این مفتی مفتی، هنوز راجع به کیترین به هم چیزی نگفتی.
فکر قضا از روز اول تو سرم بود، یاری گلت کاشر ساینای نظرم بود.
خواهم که زی ساینای بیاری قضا رو، تا پر بکند بهبه میمان فضا رو.
داشتن ساینای در شادی خود شانس کمی نیست،
از بودن میمان زیاد ما را غمی نیست.
از همه بهتر از درد سر پختن و شستن دیگه اون شب خبری نیست.
گر قول دهی بهر عروسی قضای گلت کاشر ساینای بیاری، میدهم الان به تو یک بوسه و یک جمله یاری.
کیترینگ گلت کاشر ساینای به مدیریت دانیل جوانفرد زیر نظر آرسیسی و ربانوت محترم ایرانی و آمریکایی.
تلفن 310-820-2048 310-820-2048 و تلفن همراه 310-420-4181 310-420-4181.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی اولترا ریفایند سوپر مگا سشن با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
افراد علاقمند می توانند هزینه عمل را به اقساط بدون بهره بپردازند. Call Dr. Mishkin at 1-800-246-8424 or visit us at hairtrans.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقای دوستانی که در مونترال کانادا هستند میرسونم که روز شنبه 22 اکتبر در این شهر خواهم بود و ساعت 11 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 9 ساعته کودک درون رو با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی در کانکوردیا یونیورسیتی در شهر مونترال خواهم داشت. همچنین در روز یکشنبه 23 اکتبر در تورنتو خواهم بود و 2 کنفرانس خواهم داشت، 2 تا 5 بعد از ظهر، با استرس و استرس خود و دیگران چه میتوان کرد، 6 تا 9 بعد از ظهر، عشق، غیرت و حسادت. محل برگزاری شرایتون است که در منطقه فریوی یا هایوی 7 است. همچنین به آقایتون میرسونم که اگر مایلید 205 سی دی و 103 دی وی دی که درباره 21 موضوع و مورد مختلف هست و از انتشارات مرکز بهزیستی بیولی هیلز رو داشته باشید، لطفاً یا با تلفن 310-926-5026 926-5026 و یا وبسایت من holakui.com holakouee تماس گرفته اونها رو برای خودتون یا عزیزانتون سفارش بدید و یا میتونید با شرکت کتاب، کتاب سرا و کتاب فروشی پارس در وست وود، با کیو مارکت و وودلند هیلز مارکت در منطقه ولی تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید.
من روی خط هستم.
بله خواهش کنم بفرمایید.
شبتون بخیر. من از اروپا زنگ می‌زنم. برای همون ممکن الان چون اختلاف ساعت زیاد ممکنه تمرکز زیاد نداشته باشم، ولی مسئله می‌خواستم براتون مطرح کنم در رابطه با حقوق بین‌الملل. بخاطر اینکه شما اطلاعاتی دارین، اطلاعات بیشتری از من دارین در این مسئله، می‌خواستم براتون مشورتی داشته باشم.
بفرمایید.
من در مورد بک‌گراند این مسئله توضیح قبلش بدم. شما همونطور که اطلاع دارین در سالهای اول حکومت جمهوری اسلامی خب هزاران نفر از جوانان ایران، جوانانی که فعالیت سیاسی داشتن، به دست حکومت جمهوری اسلامی اعدام میشن و خب اسنادش هست که به دستور خود خمینی اینها رو قتل عام میکنه و این فاجعه بزرگی برای نفس‌کشی بوده، در حقیقت یه جنایتی بوده که انجام شده و متاسفانه خب هیچ دنیا هیچ عکس‌العملی نشون نداده. حتی همین امروز هم می‌بینیم عکس‌العملی نمی‌بینیم. حتی توی رسانه‌های بین‌المللی نگاه می‌کنیم می‌بینیم اینقدر در مورد مثلا مسئله اصلاح طلبا که دارن مسئله بزرگ می‌کنن اشاره اصلا به این جنایت‌های عظیم نمی‌کنن. این همه
جوانه
کشور کشته شدن به دست این حکومت.
نه بذارید من یه دو تا کوچولو یه توضیح عرض کنم. ببینید عزیز، مطلبی که میفرمایید درسته، ولی یه مقداری یه دقیق تر بهش نگاه کنیم. این که اولا در مورد این موضوع حرف و صحبت بوده، ولی امروز حجم خبر آنچنانه که این گفتگوها اونقدر یا اونگونه که من و شما میخوایم نیست و یا تأثیر نمیذاره. من خیلی از اوقات از دوستان شنیدم با تعجب، حتی آدمایی که به نظر میرسه اطلاعاتی دارن، که مثلا کجا هستن اون کسانی که در زمان شاه فریاد حقوق بشر سر میدادن. باید خدمتتون عرض کنم در زمان شاه یک ماه دو ماه یه دفعه اعلامیه از هیچ سازمان جهانی درباره حقوق بشر و نقض حقوق بشر ایران داده نمیشد، الان روزی 10 تاش داده میشه. پس داستان هستند، فقط موضوع این است که هم جهان عوض شده، هم ما اون موقع بی خودی به این ماجرای اطلاعیا فکر کردیم عامل برهم زننده یه نظامه، اونو اشتباه میکنیم، بی خودی اون زمان رو مهم کردیم و حالا کاری که به نظر من 10 برابر بیشتره، 20 برابر بیشتره رو میگیم چرا نمیکنم. و این نشون دهنده اینه که یا مقایسه ها رو درست نمیکنیم یا اهمیت و بار رو نمیشناسیم. بنابراین این که شما میفرمایید حرفی نمیزنند، چرا حرف زدن؟ بنده خودم میتونم بگم از ده ها غیر ایرانی درباره این موضوع شنیدم که خبرهای داشتن، ولی مسائل به گونه ای نیست که شما همه جا بخواید تو کار همه کشورها هر گونه نظر و دخالت داشته باشید و اصلا همچی وقت و فرصتی رو نه. فرض کنید سیاست مداران دارن که کشور خودشون رو بل کنن، حالا برزیل، فرض کنید که آرژانتین، امریکاست یا انگلستان، یکی بیان سراغ داستانهای زندانهای ایران. ولی همینقدر که اون سازمانهای معروف و یا مرتبط حرفی میزنن، خب به هر حال مسئله است. نمیخوام بگم بیش از این یا بهتر از این نمیتونست باشه، ولی خیلی با این نگاه شما رو عرض نمی کنم، چون فراوون شدم سیاه و سفید اصلا معتقد نیستم واقعیت داره و اونجا گرفته. دومین مسئله، حرف دومتون نمیدونم از نظر من متاسفانه درسته و اون ماجرا این هست که موضوعی به اسم اصلاح طلبی در ایران نبوده. اصلاح وقتی است که در مسیر پیشرفته. این که شما از من 20 تا چیز رو بگیرید در بعد دو تاشو مثل سگ جلو هم بندازید که اصلاحات نکردید. شما هر وقت اون 20 تا رو دادید 5 تای تازه هم اضافه کردید، حالا میشه اصلاحات. و بنابراین اینا اون چیزایی رو که فرض کنید در دوران آقای خاتمی دادن یا حتی رفسنجانی خاتمی دادن چه بود؟ یه چیزایی بود که مردم در زمان همون حکومت شاه به رغم و به زعم خودشون که هیچی نداشتن خیلی بیش از اون داشتن. پس بنابراین شما بعد از فرض بفرمایید که 20 سال حالا تازه یه چیزایی دارید میدید که یه دهم چیزایی که قبلا مردم داشتن نیست، اسم شما بذارید اصلاحات. و بعدم تازه چه اصلاحاتی؟ اصلاحاتی که نتیجهش این بود که شما با یه شرایط بد تری در جهت عکس حتی همون اصلاحات بعدن روبرو میشید. پس بنابراین یه آرامش سطحی به وجود میاد برای که از زیر یک کودتای خزنده که قبلا جنبه نظامی داشت حالا اقتصادی بعدن سیاسی هم پیدا کنه و در نتیجه دیگه تمام ساختار رو در مسیر خودش ببری. حالا این حرف شما اینجا اهمیت پیدا میکنه که به نظر میرسه طی این سالها به دلیل اینکه اون کسانی که به هر حال خط میانه رو مخصوصا در ارتباط با کشورهای خارجی دارن یا اصلاح طلب حالا نام گذاشته شدن، به دلیل اینکه در قدرت بودن و ارتباطاتی داشتن و به هر حال همچنان در سیستم حکومتی بودن، کنار که گذاشته نشده بودن، نقش‌های دیگری داشتن که برخی از اوقات حتی از نظر اقتصادی یا فرهنگی یا ارتباطات سیاسی خارجی یا بین‌المللی تازه مهمتر از حتی خود آدمایی بود که سر کار بودن، و دوم به دلیل پول‌هایی که در اختیارشون بود یا در اختیار داشتن و هم اکنون در ایران دارند و این پول خیلی نقش مهمی رو داره، بسیاری از وسایل ارتباط جمعی و یا حتی در امریکا اون دو سه تا مؤسسه وابسته بخش دولتی مثل بی بی سی و وایس آف امریکا و رادیو فردا، اون چیزایی که آدم میشنوه و بنده خیلی کم میبینم، از 10 تا راهی که میگذارن و مسیری که حرکت میکنن، متاسفانه حرف شماست از ذره من که سمت و سوی اصلاح طلبار دارن، درست مثل این که اونا رو آلترناتیو میدونن و این اون چیزیست که بسیاری رو نگران کرده که اگر قرار باشه آلترناتیو اون باشن، اونا اولا امتحاناشون رو دادن، همه نمرات اف کامل رو گرفتن و بعد از اون از نظر بسیاری در جنایات اونگونه که شما اشاره فرمودید کاملا دست داشتن یا مسئولیت داشتن. و بنابراین و بعدم قحط الرجال نیست که آدمایی که اصلا نه مباحث اقتصادی میدونستن نه مسائل اجتماعی رو میشناختن نه با موضوع روانی آشنا بودن، فقط به دلیل قدرتی که به دست آوردن آمدن و هرچه بود یا بسیار از چیزایی که بود خراب کردن. حالا میخوایم ما باز بریم این کشتیبانی که یک کشتی رو در شرایط آرام غرق کرده، حالا در شرایط طوفانی می‌خوایم ببینیم دستش چیکار بکنه. و آیا واقعا در جامعه ایرانی هیچ کس نیست که ما باید با دست به دامن اونا بشیم؟ چرا؟ فقط به خاطر اینکه اسمی دارن. خوشبختانه در دنیایی هستیم که اسم‌ها تا ظرف یک هفته میتونن علم بشن و پیدا بشن، طور که شما در فرض کنین سوریه یا در لیبی یا در مصر یا در تونس به راحتی دیدید و خواهید دید. حالا نه اینکه بگم این اسامی خوبن یا ایدئالن، بحث من نیست، بحث من این است که خیلی موضوع مهمی هم نیست، ولی اون نگاهتون درست است، نگاه بعدیتون درست است که شما کاملا همچنان میبینید. و به نظر من اون کسانی که در کار اپوزیسیون بودن ابدا در این زمینه کار اساسی رو نکردن که این موضوع مهم رو خونسا کنن، چون توانش رو به نظر من داشتن. چیزهای دیگه نه. خیلی از اوقات ما میشنویم و این حرف بنده رو بارها به این صحبت واداشته که ظرف 18-19 سال اول تا زمان پایان آقای رفسنجانی، به نظر من یعنی در دوران آقای موسوی رفسنجانی، اصلا جایی برای به هم ریختن اوضاع ایران نبود، مگر یه شرایط استثنایی معجزه که بنده اصلا نمیفهمیدم. و به همجرد بود که اگه دوستانی با من صحبت میکنم بودم اصلا حرفش هم نزنید، ولی اینکه فقط دلتون یه چیزی میخواد و آرزوتونه، ولی به واقعیت ها هیچ ارتباطی نداره. ولی بعد از اون در زمانهای خاتمی یه فرصتی پیدا شد که ایشون با داستان 8 سال خودش همه چیز رو در یه حاله برد. و گفتم اگر فقط آهسته رفته بود یا کمی رفته بود و ما بعد از 8 سال ایشون یه قدم جلو برمی داشتیم اشکال نداشت. تازه ما بعد از ایشون به دلیل آنچه که ایشون به نظر من انجام داده بود، ما یه چند قدم هم از زمان خود ایشون عقب‌تر رفتیم و نتیجه این ماجرا شد آنچه که هم اکنون دارید می‌بینید. بنابراین اگر به من بخواید بفرمایید که اوضاع از نظر جهانی و سیاست‌های جهانی همچنان در بر پاشنه این در میچرخه که 20 سال قبل بوده و تج نظر اساسی نشده، حق با شماست و این یه چیزی است که درو سخت نگران کرده، برای اینکه بسیاری هستن که نوع دیگری از این حکومت رو نمیخوان یا گروه دیگری بر سر کار بیان، گرچه یه عده‌ای که اصولاً به هر حال وابستگی‌هایی دارن یا دلبستگی‌های ذهنی دارن به بهانه ظاهراً حرکت تدریجی یه چنین نسخه‌ای رو میپیچن، ولی به نظر من حرکت تدریجی اساسش این است که از طریق اصلاحات میشه کاری کرد که به نظر من ابداً در این زمینه کاری نمیشه کرد. یعنی اصلاحات رو شما میتونید لباس آدم‌ها رو عوض کنید، آرایشون رو عوض کنید، ولی آدم 80 ساله رو 20 ساله نمیتونید بکنید. و بنابراین این سیستم در یه زمینه‌اش اصلا اصلاحات داره. به علاوه شما من بگید اون اصلاحاتی که میخوان انجام بدن کجا کلیدی و اساسی و بنیادی که آدم بدونه خب اون اصلاحاته. حرفایی که در این زمینه میزنن فقط مثل این است که من به شما بگم من با شما رفتار خوبی خواهم داشت، ولی اگر از من بپرسید به من پول قرض میدی جوابی ندارم. به من بگید با من رفت آمد میکنید، میگم هیچی نمیگم. بنابراین شما به چی باید دلخوش کنید؟ اونم مخصوصا گروهی که در دادن قول و بعدن زدن حرف دروغ کاملا توانایی های حیرت انگیزی و برخی از اوقات گستاخی ها و پرروی هایی نشون دادن که دیگه جایی برای اینکه فقط بیاد به من شما من اطمینان و اعتماد کنید و همه چی درست میشه را اصلا برای هیچ کس نگذاشتن. به همین جهته که یه نوع یأس به اصطلاح انقلابی حاکم است، ولی خب تلیه های برهم ریختنش هست و معلوم هست که به خاطر اون یأس عامل دوم که ترس هم آمده. یعنی این روز مشکل ایران به نظر من یأس و ترسه، و در حالی که اگر این یأس نباشه و اون ترس نباشه همه چیز به گونه دیگری حرکت خواهد کرد. و همینجاست که وظیفه به نظر من کسانی که این گونه به موضوع نگاه میکنن، یکی بر این جهل و ترس ببخشید بر این ترس و بر این یأس فائق بیان، و دوم این که این سازمان هایی که همچنان به گونه ای عمل میکنن و بسیاری از لابیستاشون هم سخت در امریکا در مجلس نمایندگان و سنا مشغول هستند، یه مقداری اونها رو، یعنی اون کسانی که احتمالاً دستن در کار تصمیم ها و ختمشوهای سیاسی هستن، هر اندازه تأثیرشون 1% یا 10% یا 20% باشه که من نمیدونم، به هر حال تحت تأثیر قرار بدن که خود این موضوع معمولاً در شرایط حساس سیاسی هم طوری که به شنونده از قبلی عرض کردم مفید و موثره. من مثلا کمی اجازه بدید که ما 6 دقیقه متاسفانه از نظر خودم عرض کنم آگهی داریم، با لطف اینو تعامل کنید، تشریف داشته باشید، چون من فقط موضوع اهمیت داشت اون رو توضیح دادم، در خدمتتون هستم. لطفاً بعد از پیام با شنگان اجمن، بعد از چند پیام با ما باشید.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی، تکس ادوایزر ان اینوستمنت پلانر، هر دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر شما را با جدیدترین قوانین مالیاتی و بهترین سرمایه‌گذاری در شرایط کنونی آشنا می‌کنم. 213-688-0466.
مباشر مباشر، بلی قربان، جان سر آماده دستور است، حاضر. غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟ قربان خاطران حسد آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتنه میشنوی هو محبل نموده ایم که همگنون اکثری کیترینگ ها و جشن ها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسان، آفرین به رستوران آتنه میشنوی هو.
بلی قربان، رستوران آتنه میشنوی هو او همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکوه و روی محل سابق خود دایره است و با سفارش $50 به بالا از ارواین تا سنت کلمنت را مجانن دلیوری می نماید.
احسان، به کیترینگ حاتم میشن ویهو.
تلفن رستوران حاتم میشن ویهو 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
من ژاله بامشاد خوشحالم که همین چهارشنبه ساعت 2:30 در خدمت شما عزیزان در رابطه با امور مهاجرت، کمک‌های دولتی و دیسابیلیتی هستم. 310-441-9797.
همین شنبه 4 بعد از ظهر به حراج هزاران DVD و CD از سریال های تلویزیونی و موسیقی های اصیل ایرانی که به طور مستقیم از تلویزیون پرژن بازار و رادیو 670 پخش خواهد شد توجه کنید. 310-734-4000.
Hi and hello. سلام به همه dear listeners and دوستان عزیز. اسم من جاستین نظریان. من یک پروگرام very interesting برای رادیو ایران LA درست کردم. پروگرام ویدیو گیم. ویدیو گیم برای همه است. Everybody can play it and enjoy it. من روز شنبه در فستیوال مهرگان هستم و میخوام برای شما دیتیل پروگرام خودم رو اکسپلین کنم. It will be a very fantastic program and you will surely enjoy it when it airs. See you at the Mehrgan Festival on Saturday at 2 to 4 p.m. at the Radio Iran LA booth. See you there. My name is Justin. Remember it.
من پیام شایانی، وکیل تصادفات، با تجربه خود از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
پیام شایانی، وکیل دلسوز و آگاه شما. 310-777-777-9.
حبیب نعیم ضمن عرض تبریک سال نو عبری به کلیه مشتریان و دوستان عزیز به اطلاع می رساند که کلکسیون پوست‌های جدید از قبیل چنچیلا، مینگ، فاکس، سیبل، پرژن لم کار بهترین دیزاینرهای اروپا و آمریکا را در گالری لافایت واقع در 227 خیابان پیکو در دانتان لس آنجلس زیر یک سقف گردآوری کرده است و با قیمت‌های بسیار مناسب در اختیار مشتریان عزیز قرار می‌دهد. در اولین فرصت از گالری لافایت دیدن فرمایید. تلفن 213-744-0333 213-744-0333 و آدرس ما در 227 خیابان پیکو تقاطع سنتی در دانتان لس آنجلس و یا می توانید از تارنمای lafurs.com دیدن کنید. گالری لافایت، تلفن 213-744-0333 213-744-0333.
رادیو ایران KIRN 670 AM در روز 25 اکتبر میزبان یک جاب فیر در دانشگاه نورتریج خواهد بود. این جاب فیر با همکاری انجمن دانشجویان ایرانی دانشگاه نورتریج و سازمان پرو فامیلی گروپ برگزار خواهد شد. کارفرمایان شرکت کننده در این جاب فیر، هزاران کارمند ایرانی آمریکایی و دانشجویان دانشگاه نورتریج دسترسی خواهند داشت. غرفه برای فروش $150. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 818-745-1310 تماس بگیرید و یا از طریق وبسایت 670amkrrn.com جای خود را رزرو کنید.
اگر از دست اعتیاد خسته شده اید و یا اگر یکی از عزیزانتان به بیماری اعتیاد مبتلا است و از دست شما کاری ساخته نیست، با مرکز بهبودی نیو هورایزن تماس بگیرید. در این مرکز خدماتی از قبیل مشاوره با معتادان و خانواده‌هایشان و معرفی آنها به مراکز سمزدایی در اختیارتان قرار داده می‌شود و مهمتر از همین که امکانات ویژه نگهداری 24 ساعته از عزیزان شما نیز فراهم شده است. مشاورین مرکز بهبودی نیو هورایزن در جلسات مشورتی به خانواده‌ها می‌آموزند که چگونه با معتادشان رفتار کنند تا هم کمک بیشتری به او کرده باشند و هم خود آسیب کمتری ببینند. همچنین به معتادان چگونگی زندگی بدون مصرف الکل و مواد مخدر آموخته خواهد شد. این خدمات برای خانواده‌های کم درآمد با حداقل قیمت و در بعضی موارد به طور رایگان اداره می‌شوند. تلفن‌های تماس با مرکز بهبودی نیو هورایزن 818-360-85-74 و 818-263-78-98.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو. بله سلام
جان.
من به صورت مسئله ارتباط جمعی رو مطرح کردم، ارتباط جمعی فارسی رو، از جمله همین رادیو بی بی سی که خودم اشاره کردم که اصلا این جنایاتی که در دهه اول حکومت جمهوری اسلامی انجام میشه، در صورتی که از لحاظ هرچی این مسئله اگه بخوام نگاه کنیم، اصلا در تاریخ ایران که در تاریخ دنیا بی‌سابقه بوده، هزاران نفر از بهترین جوانان کشور اعدام شدن، سکوت کردن در این مسئله. ولی حالا من در رابطه با بسیار مسئله انسانی، مسئله در رابطه با فاجعه‌ای که برای این آدم‌ها و خانواده‌هاشون، و یا حتی در رابطه با مسئله اجتماعی، مسئله در رابطه با اینکه یه پتانسیل قوی از نیروی سیاسی از بین رفتن کردن، جای خالیشون رو میتونه احساس کنیم در جامعه، من در رابطه با مسئله بیشتر حقوق بین‌الملل می‌خواستم ازتون سوال کنم. می‌خواستم بدونم که همونطور که میدونیم ما متاسفانه دادگاهی نداریم که بتونیم یه حکومت رو محکوم کنیم، و به نظر میاد الان شرایطی هست، به خصوص با توجه که زمانی گذشته، نسل جدیدی اومده و این نسل نمیدونه این جنایتی که انجام شده، نمیشناسه، و جای ما میبینیم آدم های مثل موسوی میان میگن که ما میخواییم برگردیم این جامعه رو به دهه طلایی خمینی، دوران طلایی خمینی که دستور قتل عام این همه جوانی داد، تازه میخوایم برگردیم به اون دوران طلایی. و خب ممکنه نسل جوان ندونن این چیزها رو که چه جنایاتی انجام شده در اون دوران طلایی. به نظر میاد که وجود یه دادگاه ضروریه از هر جنبه که بخوام نگاه کنیم. و
لغت دادگاه که ضروری هست، من نمیدونم، اگر چون میخوام روشن باشم قبلش که پیش بری، اگر دادگاه به مفهومی است که یک سازمان شناخته شده، پذیرفته شده است با قانون و قدرت، خب ما همچی چیزی رو به نوع خفیف خفیفش در حقیقت سازمان ملل یا شورای امنیت و یا دادگاه بین المللی لاهه یا به هر حال دادگاه های دیگری داریم، ولی خیلی محدودند. اینکه شما پیشنهاد یک نهاد دیگر رو یا یه سازمان رو میدید، خب اون که به من شما مربوط نیست، اینکه ایبی داره گفتارش، ولی شما از همینایی که هست کمی ممکنه بتونید استفاده کنید، ولی اینا جوابگوی اون انتظار شما که اصلا نخواهد بود، ولی که همچین دادگاهی در جهان وجود نداشته نداره. علتش همین است که ما سازمان دول داریم، سازمان ملل که نداریم، و بعدم سازمان دول سازمان دولت هاست که درگیر دادستدادهای سیاسی اقتصادی خودشون هستن، حالا ظاهرن یا واقعا هم در بعضی از موارد منافع ملی رو تأمین و تضمین میکنن، ولی درباره نارضایتی ها و یا ظلم و بیداد درونی جز در شرایطی که از یه حدی بگذره کاری نمیکنن. فرض کنید الان در سوریه، بنده بارها عرض کردم، اگر کشتاری که الان به 3000 رسیده حداقل به صورت آماری به 6000 برسه، دو برابر این بشه، احتمالاً افکار عمومی بین المللی یک کاری میکنه. حالا این کار چه هست؟ و این 5-6 تا آپشن یا گزینه کلی در مقابلشون هست که یه مقدار پشتوانه کنوانسیون ها و یا اون به مقدار زیادی پیمان ها و عقدنامه ها و یا میثاق ها و کاوننت های بین المللی درش هست. برخی از اوقات یه مقدار قدرت اجرایی هم با خودش داره، یا به هر حال کشورهایی هستن که درست مانند فرض کنید ناتو داوطلب میشن اون کار اجرایی رو انجام بدن و یا انجام میدن، چون خودشون هستن که تصمیم ها رو در بسیاری از موارد میگیرن. ولی ماجرا در این زمینه به جای تشکیل دادگاه که تازه باید آدم ها رو حاضر کنید و اسناد و مدارک رو داشته باشید و بعدم اگر دادگاه عادلانه بخواید داشته باشید، شما برای حتی طرح یکی از این موارد هزاران هزار ساعت وقت و ده ها یا صد ها نفر آدم میخواید. ولی راه به نظر من ساده ترش بیان این مسائل و اون افشاگری های در این زمینه هست که مردم آگاه بشن. بعدم قضاوت رو شما اگر در اثر یا آگاهی دقیق و درست به مردم بدید خیلی بهتر اثر میکنه تا دادگاه. الان شما فرض کنید در ایران یه دادگاهی حکمی صادر کنه، شما فکر کنید درست است یا عادلانه است، یا فکر کنید اصلا یک ظلم فاحشه. بنابراین دادگاه گرفتاری های خودشو داره. بسیاری از موضوعات در افکار عمومی مردم خیلی راحت تر و یا واقع بینانه تر دربارش نظر میدن تا شما به مذاکرات میان بازی های دادگاهی توجه کنید. چون یادتون باشه دادگاهی قواعدی دارن که من بارها عرض کردم. شما خیلی از اوقات موضوع و مورد یا کیس خودتون برید پروی وکیل و به اون میگید، تازه نمیدونه، راهنماییش هم میکنید موضوع رو، بعد میره یه حرفایی میزنه تو دادگاه اتفاقات میفته، تازه شما بهش میپرسید چی شد یا اینا چی میگن. چرا؟ برای که اونا زبان خودشون رو دارن و به همین جهت که گفتگوهای دادگاهی میتونه یه مقدار کار حرفه‌ای و پروفشنال باشه، نتیجه گیری هم همینطور. برخی از آدم توش چیزای عجیب و غریب اتفاق میفته، وارد اون بحث نمیخوام بشم. یعنی من فکر کنم به جای اون مطلبی که شما میفرمایید، وظیفه‌ای که وجود داره بیان واقعیات است، واقعا واقعیات که اگر آدم‌ها رفتند و چک کردن این دفعه با اغراق و دروغ همراه نباشه و در نتیجه عددها رو همینجوری ارائه نکنیم. فرض بفرمایید اگر شما یه سندی مثلا فرض کنید دارید از یه کسی که معتبر است و در حکومت بوده و در نتیجه او مثلا میگه 3800 نفر در فقط همون تابستان 67 این گونه کشته شدن یا حداقل اسامیشون آمده، خب این حداقل رو که داریم، این چیزیست که پذیرفته شده است، تازه نگفته همه است و تازه این مال فقط یک دوره کوتاه مثلا دو ماه است یا کمتر از دو ماهه. خب اینا رو میشه به صورتی آورد که خاطر کنسته باشه، میتونید کنارش یا پشتش بیستید و دربارش حرف بزنید. ولی فرض کنید الان شما خود درباره یکی از این حوادث تا دادگاهی تشکیل بدید، مثلا حرفی هم ندارم، در اصلا صد بین مالی شما دو سال وقت میخواید به اطلاعات جمع کنید، بعد شما 100 نفر شاهد میخواید، بعد این گفتگوهای ضد و نقیض مثلا با پیچ و تابهای حقوقی که غالب اوقات میتونه همینقدر که شک رو به وجود آورد، چون این جرمه که باید ثابت بشه یا بیان ریزنبل داوت اقلن باید باشه دیگه، تردیدی منطقا و عقلا شک و تردیدی رو به وجود نیاره، خب خیلی از اوقات در حاله از ابهام میره. دوستانی که به این آشکاری میتونن دروغ بگن و پنهان کاری کنن، آشکار آشکار، حالا چند روزه میشه حکمار داد. شما اگه میخواید این احکام محکومیت رو بدید، واقعا بعد از یه توضیحاتی جایی نمیمونه عزیز. این درست پس که الان من بگم من حرفایی که زدم مسئولش من نیست، اصلا من روز جمعه رادیو نبودم، خب شما فکر کنید اینو نمیشه ثابتش کرد، خب کافیست دیگه همینقدر که بپذیرم مسئولیت حرفم رو و بنابراین احتیاج نداره که شما درگیر جزئیات بشید. من خیلی از وقت اینو درباره دادگاه‌های آینده میشم اصلا تعجب میکنم، یعنی واقعا ملت میخواد بشینه صبح تا غروب دادگاه تشکیل بده. چند نفری یا چند ده نفری یا چند صد نفری هستن که حرفی باید بزنن، ولی اتفاقی که از خطرات این است که ما مردم رو به جان هم بیاندازیم. آمارای امریکا نشون میده از هر 42 تا جرمی که در امریکا اتفاق میفته یکیش به دادگاه میره و با وجود این سیستم قضایی امریکا به مقدار زیادی با مشکل روبروست. اگر از 42 تا جرم به جای یکی دوتاش میره مثلا فلج میشه. حالا شما یه دفعه بخواید درو باز بذارید، بعدم وقتی من دیدم بازار اتهام اینقدر بازه که خب همه کیس های کشته و مرده خودشون رو هم که اصلا ارزش یا اعتبار نداره میارن مطرح میکنن. به همین جهت است که این تصورم که حالا یه روزی یا مثلا برخی از اوقات بنده شنیدم که حالا وقتی که اوضاع ایران درست شد شما خارجی‌ها با جواب برید کجا، یعنی فرض کنید مثلا فرض کنید یه 700 800 هزار نفر ایرانی موقع می امریکا رو میبرن دونه دونه، مثلا یه 5 سال وقت صرفشون میکنن که شما در خارج از ایران چه میکردی. آخه اینا اینقدر کودکانه و برخی از اوقات یه ذره بیش از اون هست که انسان رو به حیرت وامی داره. بنابراین علت این که متوقفتون کردم به خاطر این است که نه، افشاگری کار رو میکنه اسناد و مدارک. شما چند تا فیلم، چند تا گزارش، چند تا مطلبی که دوستان بیان میکنن شما رو یه دفعه با یه واقعیات روبرو میکنه و اون کفایت میکنه. برای اینکه من فرض کنید که زدمی کسی رو دست و پاشو شکستم و خورد کردم، قبولم دارم زدمش، حالا اینکه بیام میگم نه خودشم افتاد بعدم خودش این برار سر خودش، اون دیگه فرقی در ماجرا نمیکنه. اونم شما فقط میخواید ببینید آیا من یه آدمی هستم که یه آدمی رو زدم یا نه. خب تکلیفش روشن میشه، حکمتون رو هم صادر کردید، دیگه احتیاج نداره یه دادگاه یه ساله براش تشکیل بدیم. این است که در صحنه بین المللی یه چیزایی باید وارد یه حداقلی بشه. درست مثل که شما یه داد بخواید به نوعی از کسی شکایت بکنید، یه حداقلی باید داشته باشه که اصلا قاضی بپذیره به عنوان یک شکایت، و الا همین گونه آدم ها من اصلا میتونم الان برم یه شکایت فایل کنم ولی کسی از من نمیپذیره علیه کسی یا احتمالا علیه جایی. سازمان های بین المللی هم علاوه بر مسائل سیاسی که تنها حقوقی نیستن، یه مقدار وقت و انرژی و کارکنانی دارن که در یه چارچوب بستهی حرکت میکنن، و به نظر من در حالی که کار بزرگی نکردن ولی کار خوب خیلی کردن، و به همین جهت است که مخصوصا از بعد از جنگ جهانی دوم به هر حال یه مراکزی هست که الان مسئله است. الان فرض بفرمایید قذافی یا پسرانش بر اساس حکمی که در موردشون صادر شده با یه موانع و محدودیت‌های روبرو هستن که اینا بالاخره کار دستشون میده. تا اینکه حالا من شما فرض کنید انتظار داشته باشیم پسر قذافی یا خود قذافی اگر مخالفش هستیم بیاد مثلا یه دو سال توی دادگاه یا یه 6 ماه تو دادگاه و محاکمه ای باشه، بلکه برای رسیدن به یه نتیجه‌ای که از قبل میدونیم، خودش هم میدونه، بخیه هم میدونه، بهش بیم اعتراف هم بکن یه مقدارشو قبول میکنه و همون برای ما کافیست، چرا بیم نیرو و وقت و انرژیمون رو صرف این کار بکنیم؟ هنوز اون روحیه یه مقدار یا از یه طرف عدالت خواهانه ماست که برمیگرده به آرزوهای کودکی، یا نشانه خشم و عصبانیت ماست، و به همجرس که باید بین عدل و خشم بذاره مواظب بود که به خاطر اجرای عدالت خشمگین نشیم، و یا به خاطر اجرای آنچه که دوست داریم که عدل و خشم تا توأم باشه وقت و عمر و زندگی خودمون رو تلف نکنیم. به همجرس که شما فرض بفرمایید اگر یه اشتباهی کردید و تو مدتی هم بوده، وقتی به کس بگید متاسفم معذرت میخوام اشتباه کردم، پرونده رو میبندن دیگه، حالا نمیان به دونه دونه حرفای شما و رفتار شما توجه کنن، برای که هدف رسیدن به اینجاست. ولی اگر من قصد شکنجه شما یا انتقام از شما یا بیکار باشم یا گرفتار باشم، دوست دارم حالا یه 6 ماهی شما درباره بدیهایی که به من کردید حرف بزنید یا اعتراف بکنید، در حالی که یه مقداری شاید بشه اینو یه جور دیگه بهش نگاه کرد. حالا نمیدونم اگر دلتون میخواد بگید واقعا چیزی که مورد نظرتون هست چه هست، من بفهممش.
راستش من می‌خواستم فقط این اشاره کنم که این مصوبه از جرم ساده نمی‌کنه، مصوبه از قتل داریم می‌کنیم. من فکر می‌کنم تو دادگاه آمریکا هم از روی مسئله قتل به همین سادگی دیگه، من قتل عام یک هزاران نفر از جوانان یک کشوری که به جرم داشتن عقاید سیاسی اعدام شدن، این مسئله ساده نیست. اما شما بعد از جنگ جهانی دوم می‌بینید سال‌ها گذشته ولی هنوز این نازیستایی که در قتل عام یهودی ها یا گروه های دیگه دست داشتن هنوز هم پیداشون میکنن، اینا رو پشت میز محاکمه میکشن. حالا به هر حال من صحبت از محاکمه کسی صحبت نمیکردم، الان همینطور که اشاره کردم دادگاهی نیست که بخواد به سال حکومتی رو محکوم کنه متاسفانه، ولی من بیشتر قصدم این بود که دادگاه حقیقتی هایی باشه که بتونه یه آمارگیری درستی بکنه از این مسئله رو باز کنه، و به انعکاسی که در این رابطه پیدا میکنه خیلی مسئله مهمیه. از این جهت بیشتر من فکر میکردم که شاید مهم باشه که ارگانی مثل سازمان ملل بالفرض پشت این مسئله باشن، و این سوال من از شما این بود که آیا میشه به حساب یه شکلی سازمان ملل رو به حساب پشت این مسئله قرار داشت؟
من در حدی که عزیز متاسفانه استم، در حدی که میدونم بله، یعنی اونا یه تمایلی برای یافتن حقیقت اینا دارن، ولی این باید به یه ترشورد یا آستانهی برسه اهمیتی در مقام مقایسه با صدها گزارش و شکایت از در اونا بکنیم. و بعد شما باز جمعه‌مو تکرار میکنم به موضوع، چون اشاره هم فرمودید حقوق بین الملل هست ولی واقعا مسئله سیاست بین المللی و ماجرا اونقدر ماجرای حق و عدالت و دادگاه نیست، ماجرا ماجرای سیاسیه و به همین جد است که شما میبینید در اون چارچوب سیاسی اصولی رو دارن که مثلا برابری این دولت‌ها رو حالا بگذاریم در شورای امنیت نیست میپذیرن و بنابراین یک کشور کوچک چند هزار نفره یا چند هزار نفره مساوی یک کشور یک میلیارد یا یک میلیارد و نیمه است، یعنی حقش یا رأیش. و بعدن خیلی راحت میبینید همچی کشوری رو میشه با یک پول کمی خرید و در سازمان ملل متحد وادارش کرد به یه چیزی رأی موافق یا مخالف بده. یعنی اینا گرفتاری هاییست که هنوز اول کار یه چنین سازمانیست که البته مثل قاعده دموکراسی برابری رو پذیرفتیم، ولی خب برابری در زمان نابرابری فاحش خودش یه پرسش جدیست که چگونه میخواید حلش کنید. بنابراین فرض بفرمایید اگر یک کشوری به نظر من حاضر باشه 50 میلیارد خرج بکنه، میتونه 50 کشور فقیر رو به این که رأی موافق به او بدن جلب کنه. خب حالا شما بیاد اصلا یه همچی کاری بخواید بکنید بعدم رأی میدن نه. بعد شما حاضر اگر بودید که با همون پولای دزدی 50 میلیونشو خرج 50 میلیاردشو خرج بکنید، من مطمئنم حتی 80 تا کشور رو میشه خرید، 90 تاشو میشه خرید با این پول. خب دیگه شما نصف رأی دارید تموم شد رفت. بنابراین بعدم بسیاری از کارها رو شما وقتی بدونید به جایی نمیرسه که شروع نمیکنید، وقتی میدونید چی نمیرسه. به همین جاست که بعدم شاید اصلا صحنه بین‌المللی اینقدر علاقه به این موضوع نداشته باشه. یعنی این بحث رو میتونن راجع به کشور خودشون مطرح کنن، برای مردمانی که مسائل خودشون حل نکردن و یا بیکارن تو امریکا یا درگیر هستن، حالا بیان بچسبن به این که فرض کنید 30 سال قبل در ایران چه گذشته. یعنی میخوام خدمتتون عرض کنم یه مقداری باید بدونیم که کار خودمون رو باید خودمون بکنیم و بعدم این آگاهی و شناخت مهمش اینه که ماها بدونیم که اشتباهات فاحش بعدی رو نکنیم. یعنی ما این که در خطریم. اصلا فرض کنید که 100 نفرم این گونه مشخص شدن، ولی اگر من و شما اونقدر آگاه نباشیم مثل زمانی که نبودیم و همچنان بعضیامون نیستیم، از این زندان در میمیریم توی زندان دیگه، در باز میشه از اینجا میمیریم توی زندان بدتر و بزرگتر. به همین جهت که من برمیگردم میتونم سراغ حرف خودتون رو و اون این است که این در حقیقت حقیقت یابی و بعدم یافتنش که مهم نیست، انتشارش مهمه. و بعدم باز جمله‌مو تکرار می‌کنم، در حدی که امروز مطمئنیم فاجعه است. یعنی هیچ، شما وقتی آیت الله منتظری و خاطرات شو میخونید خب تکلیف کار روشن میشه. کسی هم نبوده که علیه بخواد بنویسه، له نوشته. خب جای بحثی نمونه، کسی نه واقعیت رو میتونه این کار کنه نه میتونه موضوع رو یه جور دیگرش بکنه. تموم شد رن. درست مثل که بنده بیام اعتراف کنم به یه چیزی، پاشم بیستم 20 دلیلم بیارم برای که در شرایط عادی دارم اطلاعاتی رو میدم که هیچ کس نداره. خب شما دیگه بیش از این از من چه میخواید؟ شما با همون هم کافی، شما دلیل نره که بیاد عمرها صرف این کار بکنید. کار تحقیق و مطالعه رو برای آدم ها میپنم، ولی حداقلش هم کافیست، حداقلش هم کافیست. یعنی همقدر من شما رو پشت فرمونم میدم زلیل به یه نفر دیگه میدم خب شما تصادف کرد دیگه. حالا جزئیات مثلا مهمه، ولی این کلیتشه که تعیین کننده است. این است که اگر در این باره به هر حال اشتیاق و علاقه دارید، در اون مسیر بیان اون واقعیات و حقایق دانسته شده و پذیرفته شده و مورد قبول که هر ناظر بیطرفی بهش میرسه، که خودش به نظر من یک فاجعه بزرگ است، به همون هم اگر بسنده کنیم که فاجعه. حالا اگر یه وقت دیگه مایل بودید خاصی راجع به صحبت کنیم، من در خدمتتون هستم. من چون عزیزان دیگه از ساعت 3 روی خط بودن، خوشحال میشم با اونام صحبت کنم. برام هم نست روایت شد. لطف کردید. تمام. شنگار اجمند بعد از چند پیام با ما باشه.
فقط 395 دلار مگه میشه؟
بله، من همین مبلغ رو دادم برای دنتال ایمپلنتم.
کجا رفتی؟
فقط یک دندانپزشک در کالیفرنیا، دکتر دان روزن.
دکتر دان روزن، دیپلمات اف اینترنشنال کانگرس اف اورال ایمپلنتس با 20 سال تجربه. 877-395-395 مشاوره اولیه رایگان، دکتر دان روزن، عضو 08 ایرانیان.
Hello, I'm Dr. John Gaffney, an experienced hair transplant surgeon with Hair Club. I strive to give patients the most natural hairline and coverage by using the most modern technology, microscopic follicular unit hair transplant. I guard my reputation jealously with over 10,000 happy hair transplant patients. I believe in working closely with my patients to understand what they want to achieve. Restoring your hair to a full and natural look and providing excellent patient care throughout the process are my top priorities. خیلی ممنون.
برای تعیین وقت ملاقات با دکتر جان گفنی این
پزشک ورزیده و آشنای جامعه ایرانی با تلفن 310-601-46-60 310-601-46-60 تماس بگیرید. دکتر جان گفنی. آدینه با عباس حاجیان وکیل خانواده.
برنامه جدید در KIRN برای تمام افراد خانواده.
نیمروز آدینه با عباس حاجیان
هر جمعه 12:30 بعد از ظهر.
رادیو ایران LA، رسانه نوین ایرانی آمریکایی، در جستجوی جوانان با استعداد ایرانی برای میزبانی برنامه، تصویربرداری، خبرنگاری و برنامه سازی می باشد. تقاضا کنندگان می توانند از طریق سایت 670amkirn.com با ما تماس بگیرند.
در فکر دریافت بیمه برای خود هستید؟ علی درخشانفر با 23 سال سابقه همین یک شنبه ساعت 3 بعد از ظهر به سوالات شما درباره انواع بیمه پاسخ می‌دهد. یک شنبه 3 بعد از ظهر با علی درخشانفر.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
با تشکر از راهنمایی خیلی خوبتون من یه مشکلی دارم.
من یه خواهشی باید بکنم، کمی ای بلندتر صحبت کنید، سپاسگزارتون میشم. بفرمایید.
بله، من مشکل دیپرشن دارم، افسردگی و دلشوره. یه شخصی مقدر تنها هستم جدیدن، چون دکترم رفتن دوایی داده و زیاد مؤثر نبوده، گفتن اگه سرگرمی داشته باشی خیلی بهتره. حالا جدیدن یه کاری پیش اومده که میتونم انجام بدم، میخواستم از شما راهنمایی بخوام. این احتیاج به این کار انجام بشه بهتره یا برم دکتر روانشناس هم من روانکاوی بکنه؟ خیلی ممنون.
بله آخه ببینید عزیز، من فرض رو برای این میگیرم که گزارشی که شما میفرمایید درست است و دقیق، یعنی شما افسردگی و استراب دارید. این شماره یک. روزی که شما من بفرمایید افسردگی و استراب دارم، من خدمتتون عرض میکنم که معمولا برای این مواردی اینچنین به طور کلی یک دارو درمانی لازمه، یعنی دوا رو ما باید بخوریم و گزارش تأثیر دارو رو هرچه هست به دکترمون بدیم که اون مقدار اینا رو عوض کنه که همراهی کنه. اما با دارو درمانی تنها حداقل افسردگی معالجه کامل نمیشه، در نتیجه میمانه و یا بعدن گرفتاریایی به وجود شاید هم حتی بیشتر بیاره. پس من بدون روان درمانی نمیتونم کار کنم. این روان درمانی میتونه به نوعی باشه که در چارچوب تغییراتی باشه در تفکر و تعقل و اندیشه من و یا جهان بینی و باورهای من، میتونه رفتار من رو دگرگون کنه و تغییر بده، میتونه برای من فعالیت ها و یا پیشنهاداتی داشته باشه که به دلیل مشغول شدن در اونها با توجه به شرایطی که دارم، دگرگونی هایی که در زندگی من به وجود اومده در ذهن من تأثیر خودش رو بذاره. ضمناً من وقتی که با ورزش و تغذیه درست و مخصوصا خواب که باید تنظیم بشه اون رو همراه بکنم، به تدریج اثر میکنه. در نتیجه دارو درمانی است، روان درمانی است و یه مقدار تغییرات شرایط و موقعیت و روابط همراه با خواب درست، ورزش مناسب و تغذیه درست. وقتی این مجموعه رو همه رو کنار هم میگذارم کار درسته. درست پس این که اگر شما مهمان دارید همقدر که اتاق مرتب کنید که شام حاضر نمیشه، و اگر مواد رو بخرید تو خونه بذارید که شام درست نمیشه، باید شام پخته بشه، خونه مرتب بشه، در خونه باز بشه تا مهمون بتونه بیاد، اونم از قبل بدونه کی باید بیاد. یعنی 10 تا 20 تا چیز همه باید با هم باشه تا شما مهمونی داشته باشید. این که آدم همه رو فراهم کنه ولی مهمونا راه نده یا مهموناشو خبر نکرده باشه، خب کسی نخواهد اومد. علتی که نرز میکنم اینه که شما این موضوع رو یک طرفه یا یک علت و معلولی نگاه نکنید که من افسردم میگم دوا خور خوب بشه. نه، من به شما میگم نمیشه، احتیاجی هم نداره، شما تجربهش کنید، برای که دنیای علم به شما این رو میگه. اون یه مقدار کار خودشو میکنه، درست بس که مواد رو خرید و اردی گشتید خونه. خب حالا اگر یه کسی حاضر باشه این مواد غذایی رو بپزه و یه اصولی رعایت کنه، ما شام خواهیم داشت، ولی هنوزم باز کافی نیست. بقیه کارا رو کی میکنه؟ حالا ممکنه کارهای دیگه مهم نباشه، ولی دعوت کردن اگر انجام نشه که همه چی به هم میریزه، یا اگر تصمیم بگیری فقط درو باز نکن. بنابراین همه چیز سر جاشه، مهمونام دعوت شدن، هر کی زنگ میزنه در باز نکنه. خب ما مهمونی نخواهیم داشت. یه موضوع ساده ساده، باز کردن و بستن در میشه همه چیز. بنابراین درست است که هر کدوم از اینا ممکنه اهمیت کم و بیش در مقام مقایسه با هم داشته باشن، ولی هر کدومشون به تنهایی میتونن همه سیستم رو به هم بریزن. اینی که به شما پیشنهاد کردن که شما باید یه مقدار فعالیت‌های داشته باشید، این فعالیت‌های مقدار جالب باشن، جاذب باشن، لذت بخش باشن، پیشنهاد حتما درستیه و به همین جهت است که باید استقبال کنید. مهم اینه که روانشناس شما یا روانپزشک شما در زمینه‌های دیگری هم که عرض کردم مهم و اساسی است شما رو کمک کنن، شما هم اونا رو تا اونجایی که ممکنه به گونه‌ای که به شما گفتن انجام بدید، و اگر نتایجی گرفتید که باش خوشحال و راحت نبودید به اونا بگید تا تغییرش بدن، نه اینکه خود این کار رو بکنید یا از سر خود این کار رو بکنید. من بسیار از دوستان دیدم رفتن دوا گرفتن بعد گفتن بهم نساخ نخوردم. نه خب این درست نیست، حتما هم درست نیست. ما باید به دکترمون بگیم که این دوا من نساخ، برای که او دنبال یه همچی جوابی هست و اون جواب اتفاقا برخی از اوقات طریقه خیلی بهتر و سریعتر بهبودی رو در اختیار پزشک معالج ما میذاره، یا در خصوص کاری که با روانشناسه. بنابراین اگر به شما پیشنهاد تغییر شرایط و موقعیت یا رفتار یا زندگیتون دادن، حتما اگر اون رو میدونن و به شما دادن که معمولا چنین شما انجام دید، حتما در یه زمینه‌هایی در ارتباط با گرفتاری که دارید بهبود پیدا میکنید، ولی برای اینکه نتیجه کامل و کافی رو بگیرید باید بقیه کارها رو هم انجام بدید.
من سوالم اینه که این مدت زمان مشخصی داره؟
ببینید اولا هیچ کدوم از اینا، ببینید همینجاست که ذره باز فکر شماست، هیچ کدوم از اینا مسئله دردآور و رنجآور و بدی نیست. مثل این که به من بگن که بیا حالا با دوستانت برو بیرون، حالا من برگردم بگم هفته یه شب برم چهار شب، من اگر بازی در نمیارم خب چهار شب بهتر از یه شب بعدم خب بهتر از این که من تنها تو خونه بشینم. بنابراین خودتون رو نگران نکنید. اگر قصدتون است که کی نتیجه میگیرم، وقتی که شما در جایی که هستید راهی که باید برید برید. من اگر به شما گفتم من 10 پوند اضافه دارم یا 30 پوند، خب من وزن دلخواهم و یه جا باید از 10 پوند به دست بیارم که از دست بدم، یه جا باید از 30 پوند. بنابراین من نمیدونم شرایط و وضعیت شما چیه، حتی من نمیدونم سن هستاری چیه. یه اشاره به مسئله تنهایی کردید، خود اون یه موضوع جدی و بزرگیه، برای که یه آدم سالم با تنهایی اگر هست بیمار میشه. چرسه من حالا در شرایطی که وضع بدی دارم یا بیماری نتیجه همون تنهایی همچنان تنها بمونم. بنابراین پیشنهادی که برای کار یا فعالیت یا بیرون آمدن به شما دادن درسته، برای این که افسردگی یا اضطراب یه مقدارش برمیگرده به تغییرات بیوشیمیایی مغز یا نتیجه تغییرات بیوشیمیایی مغز. وقتی من دوربرم عوض بکنم بیوشیمی مغز منم عوض میشه. پس بنابراین من که میخوام به یه نتیجه برسم و از این طریق میرسم، فقط با این تفاوت که از طریق کار و فعالیت درست بدون اینکه تأثیرات جنبی و جانبی مثلا دارو داشته باشه به همون نتیجه میرسم. ولی دارو جای خودش رو داره، روان درمانی جای خودش، فعالیت های من جای خودش. عرض کردم باز نمیخوام اون مثال رو تکرار کنم، همچنان درو باز کردن و بستن روی مهمان جای خودش رو داره، همطور که غذا تهیه کردن جای خودش رو داره، و همه اینا باید سر جای خودش قرار بگیره تا یه مهمونیه خوب برپا بشه. منم برای که بهبود پیدا کنم از شر دوتا گرفتاری افسردگی استراب نجات پیدا کنم، باید چندین یا چند کار رو انجام بدم، و چون در مسیر بهتر شدن و بهبود هستم چه اهمیتی داره که من برای رسیدن به یه مرحله بهتر و بالاتری چقدر وقت بذارم. علاوه اون برمیگرده به اینکه شما کجا هستید، کجا میخواید برید، چند دازه خودتون و یا توصیه ها خوب و درستن، چند روز اونا رو انجام میدید. درست مثل آدمی که ظرف یک ماه ممکنه یه پوند وزن کم کنه که دیگه 10 پوند وزن کم کنه. اینا دیگه بر میگرده به آنچه هستند و آنچه که انجام میدن. اینو پاسخی من به اون صورت برای هستالی ندارم.
من میخوام ببینم
اگر لطفا بلندتر صحبت کنید. ببخشید
من بهتر اینی که برم ایران، چون الان در آمریکا هستم، برم ایران و از روان کاب استفاده بکنم، یا الان که تقریبا با روان کاب دسترسی ندارم، یعنی امکانات ندارم، همون روی کار و این چیزا انجام بشه.
آخه من نمیدونم هستالی، نه ببینید عزیز، آخه این به شرایط تو برخی از اوقات شما بهترین جا براتون اینجاست، برخی از اوقات بدترین جا اینجاست. من اونا رو نمیدونم. من اگر حرف آخر شما رو بگم که اینجا امکاناتی برای بهبود خودتون نداره، ایران دارید، خب معلومه ایران بهتره. من برگردم بگم اینجا قضا نیست، اونجا قضاست، خب معلومه باید برم اونجا که قضا هست. من اینجا امکان روانکاوی و روان درمانی ندارم، اونجا دارم، خب میرم اونجا. بعد برمیگرده به این که این کارو میتونم بکنم. آیا اینجا و اونجا فقط تفاوتش تو همینه که اینجا قضا هست اونجا قضا نیست؟ خب معلومه. ولی اگر اونجا علاوه بر قضا کتکم هست، خب حالا زیر سوال میره که من برم اونجا قضا داشت باشم کتکم بخورم. حالا سوال من اینه که شما چند سالتونه؟
من 70 سالم.
به من بفرمایید که همسر و بچه ها اگر هستن کجا هستن؟
خانومم میره ایران و بر میگرده، الان ایران هست. بچه هم تو آمریکا هستن، یکی تحصیل میکنه، یکی هم ازدواج کرده.
چقدر با شما بچه ها رابطه دارن؟
رابطه خوبه.
نه آخه خوب مهم نیست، مهم که چقدر میان، هفته یکی دو دفعه میبینید چون نمیبینید؟
منزل دخترم که ازدواج کرده، اون منزل ایشون زندگی میکنه.
خیلی خوب، پس شما چرا صحبت از تنهایی میکنید؟ شما در یه خانواده یه دخترتون هست، همسرش هست، به هر حال یه مقدار رفت و آمد هست، بعدم که همسرتون هم که میرند و میان. حالا شما از نظر مالی کجا راحت تری زندگی کنی؟
من ایران راحت ترم، چون اینجا
بسیار خوب
بیمه ندارم مسائل.
خب به من بفرمایید، شما اینجا مگر مدیکر نداری؟
نه خیر، من کارت سبز دارم.
شما چه مدتی از ایران آمدید به امریکا؟
5 سال.
خب من فکر نمی کنم شما بعد از سن 65 سالی که اصلا برای چی جابجا شدی؟ من اینکه میگم یعنی اگه دلیلی آخه میخواد، یعنی این ماجرای کارت سبزم واقعا برخی از اوقات سر سبز میدهد برباد. من نمیدونم خود شما ترجیحتون، اصلا فراموش کنید موضوع گرفتاریتون، ترجیحتون که ایران زندگی کنید یا امریکا؟
من با توجه به مسائل مالی ایران راحت‌تر.
خب به من بفرمایید همسرتون ترجیح میدن ایران زندگی کنن یا امریکا؟
ایشون میگن که چون بچه‌ها آمریکا هستن ما آمریکا.
خب آخه میدونم، ولی ایشون که بچه میدن ایران، ایشون
بعضی کارهایی دارن برای دیدن اقوام.
خب حالا ایشون میتونن این کارو در ایران بکنن، شما برید ایران، ایشون برای دیدن اقوام بیان امریکا. یعنی میشه اونم انجام داد. من نمیدونم عزیز، یعنی میخوام بگم میتونید این اطلاعات رو با کسی در میون بذارید، چون به هر حال ما به این سن و سال که میرسیم یه مقداری باید بدونیم که اوضاع رو باید به درستی ارزیابی کنیم و بر مبنای اون عمل کنیم، ولی گرفتار میشیم و به هر حال فرصت ها کمه، موانع و محدودیت ها زیاده، مشکلات تازه پیدا میشه و حالی که شما دارید به من نشون میده که این ماجرای کنار بچه ها بودن، و اولا یک خیلی این بچه ها ممکنه کنار ما نباشن، دو معلوم نیست برای اون بچه ها خوب باشیم، سه آخر کار برای خودمون خوب باشیم. بنابراین به صرف بودن که نمیشه آدم برای خودش بلا بخره یا گرفتاری و دردسر بخره، علاوه وقتی راه ها باز است و درست است که جاده دراز، میشه رفت و آمد و یا یه ترتیبی داد. من نمیدونم، ببینید اینا تصمیماتی است که شما بدون داشتن اطلاعات نمیتونید، مثل اینکه کسی پشت فرمون شما بگه من الان به چپ بپیچم یا به راست. شما باید بدونید کجا هست، کجا میخواد بره که بتونید توضیح بهش بدید. در غیر این صورت نه، اینه که با یه کسی در این زمینه وقتی همسرتون برگشتن یا تا بچه‌ها اگر هستن بشینید یه گفتگوی خانوادگی داشته باشید، نتیجه اون گفتگو رو با یه روانشناسی هم اگر اختلاف نظری هست، اگر تردیدی هست، در میون بگذارید که ایشون هم اوضاع رو ارزیابی کنه و یه نظری رو بده، یا احتمالاً چراغ‌هایی رو برای شما روشن کنه که خودتون تصمیم بهتری رو بگیرید. به هر حال همسرتون که برگشتند واقعا به صورت جدی، ولی یک بار برای همیشه، نه اینکه یه نقنالی بکنیم یه 5 دقیقه الان حرف بزنیم بره یه نیم ساعتی هم یه هفته یا یه ماه بعد دو مرتبه دو ماه بعد صحبت کنیم. نه، این موضوع این موضوعی است که یک بار انسان میشینه در شرایط آرام همه علم و اطلاعات رو میگیره، مشورت رو میکنه، فکراشو میکنه، یه تصمیم میگیره، پای تصمیمش هم میسته به این امید که اون انتخاب و تصمیم هم درست باشه و معمولا هم چنین هست. به هر حال وقتی ایشون آمدند یه مشورت خانوادگی داشته باشید، ولی اگر ضرورتی پیدا کرد حالا با چند تا آدم دانا یا روانشناسی که باش کار میکنین، اگر به موضوع حالات شما مرتبطه هم میتونین گفتگوی داشته باشید. امیدوارم این ایام سخت و یه مقدار مشکل هم بگذره، شما هم حالتون بهتر بشه. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
متشکرم.
تمام. چند نجمن دو دقیقه تا پیام هاست، اجازه بدید من ازش استفاده کنم برای پیام های خودم. یکی این که من روز شنبه 22 اکتبر در مونترال کانادا هستم و ساعت 11 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 9 ساعته کودک درون رو با 4 تست آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیز یا هیپنوتراپی خواهم داشت. محل برگزاری این کنفرانس کانکوردیا یونیورسیتی در مونترال کانادا شنبه 22 اکتبر. یک شنبه 23 اکتبر در تورنتو هستم و 2 کنفرانس خواهم داشت، 2 تا 5 بعد از ظهر با استراب و استرس خود و دیگران چه میتوان کرد و 6 تا 9 بعد از ظهر عشق، غیرت و حسادت. محل برگزاری شرایتونی است که در هایوی 7 در تورنتوی کاناداست. همچنین با آگاهیتون میرسونم که اگر مایلید انتشارات مرکز بهزیستی بیورلی هیلز که شامل 205 سی دی و 103 دی وی دی هست رو در 21 موضوع مورد داشته باشید، میتونید با تلفن 310-926-5026 926-5026 و یا وبسایت من holakui.com holakoue تماس گرفته اونها رو برای خودتون یا عزیزانتون سفارش بدید. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
با سلام به شما شنوندگان خوب و عزیز،
برنامه این هفته حمایت خانواده روز شنبه از 7 تا 9 بامداد درباره
سلسله مراتب نیازهای انسان در مراحل مختلف زندگی خواهد بود.
همین شنبه 7 بامداد با دکتر شیرین نوروی دارای برد تخصصی روانشناسی کالیفرنیا و فوق تخصص در آزمون‌های روانشناسی
و دکتر پیمان رؤوفی روان درمانگر و متخصص در بایو و نورو فیدبک با ما باشید. بلیت کنسرت ها و برنامه های ایرانی را به راحتی و اطمینان و بدون ترک منزل یا محل کار خود از club670.com خریداری فرمایید. ردیف و مکان صندلی خود را بر روی سیتینگ چارت انتخاب و وجه آن را با استفاده از کردیت کارت خود پرداخت نمایید. برای خرید از آنلاین به club670.com مراجعه فرمایید. club670.com. این هفته در کلاب 670 مراسم روش هاشانا و یوم کیپور در بیولی هیلز، کنسرت میخانه خاموش، جشن مهرگان، کنسرت مامک خادم، گروه مستان و خمای، جشن کاروان عشق، استاد علی اکبر مرادی، موسیقی سنتی کردستان. برای خرید بلیت به سایت club670.com مراجعه فرمایید.
Hi, this is Joey Parsi. I'm the founder and CEO of Giggles and Hugs Children's Restaurant. I'll be appearing this Friday night at 7 p.m. on Global Trends radio program. Join us to discuss the idea behind Giggles and Hugs concept and how we turned this idea into a successful business model. Don't miss Global Trends this Friday night at 7 p.m. on 670 a.m. KIRN.
تجربه، تخصص و برایی یک وکیل ضامن موفقیت آن پرونده می باشد. با من کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی تماس بگیرید. 888-97-97-97-9
همینان یک مدت نرخ‌های مناسب برای وام در بازار موجود می شود. اما آیا هر نوع وام مناسب شماست؟ با من جاسمین وارتونیان تماس بگیرید تا موقعیت وام و یا خرید فروش ملک شما را بررسی کنیم.
818-241-5196
حبیب نعیم ضمن عرض تبریک سال نو عبری به کلیه مشتریان و دوستان عزیز به اطلاع می رساند که کلکسیون پوست‌های جدید از قبیل چینچیلا، مینگ، فاکس، سیبل، پرژن لم کار بهترین دیزاینرهای اروپا و آمریکا را در گالری لافایت واقع در 227 خیابان پیکو در دانتان لس آنجلس زیر یک سقف گردآوری کرده است و با قیمت‌های بسیار مناسب در اختیار مشتریان عزیز قرار می‌دهد. در اولین فرصت از گالری لافایت دیدن فرمایید. تلفن 213-744-0333 213-744-0333 و آدرس ما در 227 خیابان پیکو تقاطع سنتی در دانتان لس آنجلس و یا می توانید از تارنمای lafurs.com دیدن کنید. گالری لافایت، تلفن 213-744-0333 213-744-0333.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش کنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
سلام بفرمایید.
مرسی از شما و ممنون میشم اگر بلندتر صحبت کنید.
از کن که من راجع پسر 21 ساله سوال دارم که من برای که این سوال و مسئله ناشرم بکران چه خدمتتون توضیح بدم که البته راجع به ایشون و برادر دوقلوش ما یکی دو بار شما زنگ زدن بکران رو گفتیم برای مجددا باید تکرار کنم به نظر ما شما نشنونده اون هستن و نه اون شما خاطرتون مونده باشه. به هر صورت این بچه با برادر دوقلوش از مادری زاده شدن که این مادر خانم بسیار تمیز در حد وسواس و برادر من آدم است بسیار عصبی و زود عصبی و زود پشیمان شو. حالا شما اینا راه من شنیدم از فرماشتون دقیقا اینجور آدم ها رو میشناسید. ایشون خیلی شدید عصبانی میشه بعد عملی انجام میده و بلافاصله میاد عذرخواهی. و این بچه متاسفانه اینا در 8 ماهگی این آب به اصطلاح این خانم پاره شد و اینا رفتن بیمارستان و این بچه ها این بچه ها طبیعی زایده شدن و این بچه من سوال و مدش دارم از ساعت 12:30 که وضع هم به انجام شد تا فردا ساعت 5-6 بعد از ظهر برای هیچی نخورده بود. اون یکی برادرش یه مقدار شیر مادر را که بیهوش میمد بیهوش میشد بیهوش میمد بیهوش میشد این مقدار خورد و در اصل خانم من خود فرستادم این بچه رو بسن بیمارستان و از بینی اون دوتا بچه شلنگ رد کردم برای شکمشون و مدت 30 روز اینا در بیمارستان تحت نظر پزشک بودن که خانم منم اونجا بالا سرشون بود و متاسفانه مادر بعد از 7 روز فوت شد و این بچه ها را در واقع همسر من بزرگ کردن که در واقع زنمو شدن. حالا این بچه با توجه به اون تعریف هایی که شما بچه هایی که اینجوری به دنیا میان و با توجه از پدر مادر چیم به دنیا آمدن و ما هم ADD دارن هم ADHD ما یه تعدادی هم در ایران هستن هر دوشون ما اونجا هم پزشک بردیم نزدیک 40 جلسه و متاسفانه بعد که ادامه ندادیم اینا خیلی این برنامهشون عمیقه و البته اینا از کلاس اول ابتدایی هم بهشون ریتالین دادیم اینا تا دیپلمشون رو بگیرن اینا ریتالین میخورد.
آیا با ریتالین حالشون از نظر درس و اینا بهتر
میشه؟ بله اصلا نمیخوردن که اصلا ده حتی در حالا دانشگاه که رفته امسال گیر اول یعنی 2 سال دانشگاه میره اینا و دیگه اونجا نمیخورم ولی حالشون هم الان سوالی که دارم همین مسئله است. یکی از اینا هر دوشون در دانشگاه قبول شد دانشگاه آزاد رشته بستن مهندسی معدن که یکیش خیلی از این نظر بعدش خراب بود یعنی خیلی سخت درس بسیار مشکل ما تجربه فرمایشات شما ما خیلی روش فشار نمی آوردیم ولی دائم معلم بالا سرش بود که این بتونه با معلم بخونه بعد یه دانشگاه قبول شدم یه مقدارم یه ترم رفت و بعد ولش کرد ما هم دیگه پیشا نبودیم گفتم خب نمیخونه که به زور که نمیتونیم اینو مهندسش کنیم حالا اون یکی میخونه و خیلی اون درس خونه شب روز میخونه. سوال من به این صورت حالا در اومده این بچه میگه که من البته اینجا هستم من زنگ میزنم میگه بابا این استادای ما من میخوام دانشمند بشم من این درس ها بسیار ضعیفم اینجوری هم یون پدر جان شما بایستید قدم به قدم برین دانشمند که از مادر دانشمند زاده نمیشم باید شما بخونی تا یه روز دانشمند بشی. میگه من خواهد استاد اومده اصلا چیزی بلد نیست درس نمیدن جیم میشن اینا حالا بکنه فقط پول میگیرن گفتم خب شما دانشجو هستی فقط باید کتاب داشته باشی به دنبال دانشجو جویا بشی دانش بستر از این نصیحتایی که اصلا ما بتونیم براش انجام و این موضوع بالاخره با یه جوری با هم کنار اومدیم اخیرا موضوع دیگری پیش اومده که من متوجه شدم این اصلا یک مریضی مخصوص داره با اونی که ایشون پرسن برای به اصطلاح گواهینامه رانندگی بگیره. ایشون رفته 10 جلسه اونجا، هر جلسه 20000 تومان، 20000 تومان پول داده، 10 جلسه آموزش رانندگی کرده و انجام شده، به اصطلاح چش قبول شده، کتبی شده اینا، حالا باید بره آزمون. بعد من زنگ زدم بگم بابا من هیچ چی یاد نگرفتم. میگم چطور شما یاد نگرفتین؟ میگه من درجه هیچ چی، مثل روز اولم هستم. هر چی میگم پدرجان شما نمیتونی اینجوری باشی، مطمئن نشو پیش دفتری کردی، ما باید بخونیم. و من متوجهم دقیقاً این یه نارتی به خصوصی داره که در دانشگاه که درس میخونه فکر میکنه که این بلدی. مثلا من میگم من دانشگاه میخونم، نمره تمام واجبم پاس میکنه، میگه من نمره میگیرم اما من میدونم که یاد نگرفتم. من میخواستم سوالم از اول این بود که این آیا من بخوام اینو به پزشک روانشناسی ببریم اونجا بگیم چه مریضی را از این پیگیری
کنم؟ نه اون که خود نه، ببینید من اگر خودش حرف میزد میفهمیدم، چون حرفای شما من نمیدونم یعنی چی.
بس.
یعنی میشه حدسی زد ولی با حدس بدن نمیشه تشخیص درستی داد. اولا بسیار از اوقات بچه های حرفی میذارن هیچ معنایی نداره. دوم این که برخی از اوقات اصلا نمیگم راجع به این فرزندتون ها، مرز کنین 200000 تومان گرفته کلاس هم نرفته، میگه رفته مثال، پس دروغه اونجاش، من نمیدونم. بعدم این حرفی که در مورد هر کدوم از این موضوع ها میزنی خب بوی این رو داره که خبرهایی هست. چه باید کرد؟ اگر حاضره بره یا شما میتونید اطلاعاتی رو بدید به اون فرد متخصص، بعد از اون میشه تشخیص داد چشه. قرار نیست که یه دکتر با این نیت که من میخوام سکته یا آسیب کبد و کلیه شما رو پیدا کنم بیاد سراغ شما. او قراره بیاد اطلاعاتو بگیره ببینه به چه نتیجه ای میرسه. بنابراین شما نخواهید که کسی بگه تشخیص دنبال چه تشخیصی بگیره، هیچ، اطلاعاتو میگیره درست مثل کاری که بنده میکنم و بعدم برام باشه تشخیص بدم. و خودش اگر بود میفهمیدم حرفایی که میزنید. خب با توجه به اینکه ریتالین کمکشون میکرده که درسشون رو برسن، خب معلومه ADD یا ADHD رو دارن، خود این زمینه رو برای افسردگی درست کنه. احتمال افسردگی و شیدایی یا سرخوشی منیک دیپرشنه، چون برخی از حرفا بوی دو قطبی بودن یعنی افسردگی و حالت شیدایی و سرخوشی رو نشون میده. آیا اینه یا همون
هست؟ بله دقیقاً هم هست، چون گاهی اینجوریه گاهی هم خطرش
شاده.
بابا من بسیار خوبم، اصلا بهتر از این نمیشه، زندگی بسیار شیرینه.
خب منیک دیپرشن داره پس بس. پس بنابراین ببینید اگر اینه، من بخوام با سرعت یه نظری بدم، پس افسردگی با منیک دیپرشن حتما دارو میخواد و ضمناً یه نوع خاصی از کار روان درمانی. حالا این اگر همینجا تموم بشه، خب درست مثل دست من که شکسته شما یه دست شکسته من درست کنید، اما اگر من تو تصادف بودم، چشمم آسیب دیده، یه ضربه ای هم فرض کنید به ستون فقراتم خورده یا به دندان خورده، خب اونام سر جای خودش هست دیگه. بنابر این درباره این که چه تشخیصی باید بدن شما اصلا جایی نداره، میره پلو دکتر خوب و دکتر خوب بعد از چند جلسه‌ای که با او و اگر لازم شد با بقیه اعضای خانواده که معمولاً کمک میکنه یه جلسه‌ای صحبت بکنه، میتونه تشخیصی بده و بر اون تشخیص میتونه راه‌های مختلف معالجه رو به شما یا خودش ارائه بده. این قدمی است که حتما باید بردارید، ولی خودتون از قبل بدونید که دنبال چه بیماری بریم نرید. ولی علائمی که میفرمایید کمبود توجه و تمرکز و بیش فعالیتی هست، یعنی ADHD هست. علائمی که میگید احتمال منیک دیپرشن هست. خب این دومی بیماری مشکلی است و باید مواظب شود و الا گرفتاری درست میکنه.
خیلی متشکرم از
خواهشون برم. خیلی خوش تمنا میکنم، لطف کردیسم. رادیو رو هم بفرمایید. الو الو
الو آی دکتر.
بله بفرمایید.
بله سوال این که من زنگ زدم اینه که من همیشه گوش میدم رادیو قسمت شما رو، چندی ما هم با تون حرف زدم، چیزهایی رو که میگین نشونه این رو میده که من دیپرشن دارم ولی خودم نمیدونم. من تنها اشکالی که دارم اینه که دوست ندارم با آدم ها معاشرت کنم، قبلا بودم ولی اصلا من دوستشون هم دارم، کسایی که داشتون هست مثلا میبینمشون یا میشناختم، خب خیلی آدم میشناختم، همه چون من دوست دارم، من اونا رو دوست دارم، بعضی هاشون رو دوست ندارم، معلومه خب خیلی حالت عادیه، ولی دوست ندارم اصلا با آدم ها معاشرت کنم.
خب نه صبر کنید، اون آدم هایی که دوست دارید هم باشون دوست ندارید معاشرت کنید؟
چرا اونایی که دوست دارم خیلی مثلا دارم میگه، مثلا اون لحظه‌ای که من دوست دارم، اون پادشتی خودم رو دوست دارم باشه، دوست دارم یکی در بزنه بیا تو، دلم نمیخواد یکی، دلم میخواد که بیشتر خودم باشم، بخونم، کارمو بکنم.
بیشتر خودم باشم نیست، میخواد شما با خودتون باشید و کسی نباشید.
بله.
خب این علامت خوبی نیست از این، معلوم نیست موضوعش افسردگی باشه، ولی این ماجرای تنهایی است و تهش در حقیقت غالب اوقات اگر نه همیشه نشسته من بعدم تو بعدی رابطه بعدی نتیجهش بده، پس برای چی رابطه داشته باشه؟ بنابراین موضوع برمیگرده به نگاه و نظری که شما دارید. حالا این یه جزئی از یه مشکلی مثل افسردگی است، آیا این یه جزئی از یه بیماری دیگری میتونه باشه یا نه نمیدونم، یا خودش به تنهایی هست. آدمایی هستن که اصولا موضوع اصلی و اساسیشون رسیدن به این نتیجه است، البته چیزای دیگه کنارش هست که من بدم تو بدی، رابطه‌ام از توش بالاخره یه دردی رنجی بدبختی بیرون میاد، پس چه بهتر که نباشه، فقط من در مواردی که یه حال خاصی داشته باشم و شرایط خاص باشه، تو هم یه موجود خاصی باشی، باید یه رابطه محدودی برقرار میکنم، ولی دلم میخواد حق انتخاب و آزادی داشته باشم، هر وقت که خواستم اونو کم کنم یا قطع کنم، یا اگر خواستم بعد از یه سبب. این که شما دوست ندارید مردم سرزده بیان خونتون، خب اینا یه مقدار در یه جامعه مانند امریکا که مسئله شخصی و خصوصی بودن و فردیت مطرحی میشه فهمید، و در نتیجه اون چیز عجیب و غریبی نیست، ولی مهم اینه که
نه با آدم و معاشرت کنم، مثلا ناراحتم اصلا.
خب آخه شما، آخه عزیز شما یه سری حرفایی میزنید که نه که که نمیخونه با هم. این که شما دوست داری بس با مردم، ولی چی دوست دارید یعنی چی؟ من چه مردم؟
نه، منظورم اینه که مثلا با کسی مشکلی نداره.
آخه این چه ارتباط داره به دوست داشته؟ نه آخه شما که نمیتونید از این لغت اختراع کنید و یه مقصود من از این که مردم را دوست دارم که مشکل ندارم، این چه تعریفی از دوستی؟ حالا من اون نمیخوام وارد اون بحثا بشم چون متاسفانه وقت من کمه، ولی حالا به من بگید پنج تا شما سی دی من رو یا دی وی دی من رو راجع به افسردگی شنیدید؟
همینو میخواستم در مورد سیدیتون سوال داشتم. دو تا سیدی دارین که یکی خصلت های خوبه، یعنی آدم خوب بودن، یکی آدم بد بودن. کدوم یه آدم باید؟
نه
نه
اصلا همچی چیزی من خصلت آدم خوب آدم بود اصلا این لغت
نه خصلت های یک انسان سالم و انسان ناسالم. من
خوب
من نمیدونم کدوم رو باید.
نه این ارتباط حساب کنید، شخصیت سالم و نرمال، من یه شخصیت سالم با 100 تا ویژگی میشناسم که تو 5 ساعت اونو توضیح دادم. 3 تا شخصیت نرمال با توجه به ویژگی‌های فرهنگ و جامعه ایران، یک شخصیت مهرطلب و برتری طلب و عزلت طلب، اونام 6 ساعتن روی هم، یعنی 3 ساعت 2 ساعت و 1 ساعت، 125 تا ویژگی اینجاست. 3 تا مقدمه هم هست، یکی خودم حرف زدم، دو تا هم دوست عزیز روانپزشک آقای دکتر نفیسی آقای دکتر رابرت مرادی هم صحبتی داشتن. این شده 14 تا سی دی شخصیت سالم و نرمال. یه شخصیت ناسالم دارم که 10 تا اختلال شخصیت یا پرسونالیتی دیسوردر، اونم اونجاست. اما موضوع شما بر اساس تعریف، در حالی که به اینا حتما مرتبطه، ولی شما موضوع افسردگی رو میخوای و استراب رو و بعد خشم و عصبانیت، چون اون همون مثلث زحمت و نکبت و استرس. برای که من یه 28 ساعت صحبتی دارم، یعنی 8 ساعت درباره استراب، 8 ساعت درباره افسردگی، 8 ساعت درباره خشم و عصبانیت، 4 ساعت هم درباره استرس. این مجبور این بیشتر اول به درد شما میخوره تا دومی. برای این که من در اونجا فرض کنید در بحث مربوط به افسردگی، اولا 30 تا ویژگی یا صفت و یا حالات شخص افسرده رو شمردم که 3 تاش فیزیکیه، 27 تاش در حقیقت روانی است. خب منم اونجا توضیح میدم که اگر نیمی از این رو دارید یا کمی بیشتر، شما افسرده، یعنی اسم میجر دیپرشن، اصلا یه تشخیص کلی. اگه زیر 10 تاش رو دارید، یعنی حدود 10 تاش رو دارید، یعنی کمی کمتر، اسمش دیسفایمیا است، یعنی افسردگی خفیفه. بنابراین معلومه وقتی به جوان ها میرسه یه 15 تا مشخصات اوناست که شبیه ایناست ولی متفاوته. مال کودکان کاملا یا بیشترش متفاوته، برای اینکه افسر کودکان. و بعدم درباره سالخوردگان هم یه 5 6 تا مشخص. حالا بعدم میرسیم سراغ عللش، چرا ما افسرده ایم، چرا اصلا افسردگی هست. پس یه توضیح هم درباره عللش دارم، از زمینه ژنتیک گرفته تا مثلا 14 تا دلیل اصلی که موجب افسردگی میشه. خب شما به اونا میتونید بعد میرسیم به این که حالا شروع میشه معالجش کرد، یعنی راه های معالجه کدامه. و در نتیجه حالا منی که اگر به این تشخیص رسیدم یا با دکترم رسیدم که افسردگی دارم، این همین ماجرایی که با شنونده عزیز قبلی داشتم، داستان دارو درمانی چیه، روان درمانی چیه، اگر استراب باشه موضوعهای دیگر چیه، تو خود همین دارو درمانی روانی موضوع نورو فیدبک چی هست، حتی شوک الکتریکی کجاست که به شما هیچ ارتباطی نداره، ولی تمام احتمالات و امکاناتی هم که وجود داره در محیطایی که همه چیز هست، این هم در مقابل شماست و ضمناً رعایت یه اصولی که اونجا توضیح میدم. بنابراین تو 8 ساعت علل و عوامل افسردگی، علائم و نشانه های افسردگی و طریقه معالجه افسردگی آمد. خب این اطلاعات به من یه حداقلی میده که اولا درباره خودم و یا عزیزانم یه تشخیصی داشته باشم، دوم پرسش‌های بهتری از روانشناسم مطرح کنم، بعد از اون حرف او رو بیشتر و بهتر بفهمم و با یه ظرافتی کار انجام بدم. درست نیست که اگر من رفتم یه 100 ساعت کلاس تغذیه و یه اطلاعاتی گرفتم، خب حالا قواعد غذایی بهتری می‌خرم، پخت و پز بهتری می‌کنم، ترکیبای بهتری به وجود میارم، سالم‌تر غذا درست می‌کنم، در این حالی که حالا همه چیز رو بدونم ولی در اون حد کمک کنم. منم کوشش کردم این حداقل اطلاعات هم. بنابراین شما اگر یه چیزی رو میخواید، اول استراب رو هم باید شروع کنید، با استراب و استرس شروع کنید، ولی که اونه که موجب افسردگیست و حال شما هم اونو داره، افسردگیست، خشم عصبانیت، اینو تموم کنید، بعد اون ویژگی‌های شخصی هم جای خودش. من متاسفانه چون شما اخیراً آمدید نفر ششم بودی، خب دیگه با لطف کنید، بعد از اول تشکر در خدمتتون هستم، ولی به هر حال به امید گفتگوی بعدی با شما سپاسگزارم. مرسی عزیز،
خیلی متشکرم. خدا
شنگر ارجمند، به امید گفتگوی با شما روز دوشنبه ساعت 3 بعد از ظهر. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
Not trust insurance companies after an accident. Hi, I'm Cameron Yadidi, attorney at law. I've handled over 5,000 personal injury cases with proven results. Call me at 1-888-979-7979.
Wise Entertainment proudly presents Shanghai Hashtami October, Orange County Performing Arts Center. Ba Osure Hanisham Mundagare Musiri Iran. بیژن، بیژن مرتضوی و برای اولین بار مهرنوش.
تو که چشمات خیلی قشنگه، رنگ چشمات خیلی عجیبه، تو که این همه نگاهت واسه چشمات گرم و نجیبه.
Orange County Performing Arts Center.